پنج خطی که هم اکنون من روی هول دارم، چهار تاش از ایران هست و دو تا نکته عرض کنم. یکی این که یکی دو نفر از دوستان اگر روی خط آمدن، اگر تلفنشون از اون نوعی که بیشترش چنین هست که بعد از یه ساعت قطع میشه، خواستم این هشدار رو بدم. باعث تأسف منه، هیچ راهی برای حل این مسئله و مشکل نداریم، بنابراین انتخاب با شماست و از این بابت بسیار متاسفم اگر ما کاری نمیتونیم بکنیم و شما هم مایل هستید با هم گفتگوی داشته باشیم. باعث خوشحالی منه، افتخار منه، ولی باعث شرمساری منه که این اتفاق به دلیل محدودیت هایی که از نظر زمان و جنبه های تکنیکی از این گونه میشه. ولی ناچارم یکی دوتون اکتر عرض کنم، بعد با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. و اون این هست که دوستان عزیزی که اولا ما فقط در سه تا گروه، فقط اون هم در بالکونی ها در طبقه 10 و 14 و فقط دو نفره، نه سه نفره و نه چهار نفره، و در خصوص مینی سویت ها فقط سه نفره داریم، نه دو نفره نه چهار نفره، یعنی ما به همین اندازه محدودی باید به زودی هم به آخر برسه. اگر مایلی تشبیرید، تنها امکانات ما همین است و همین، مخصوصا دوستانی که اوشن ویو دارن که فقط یه پنجره است، اگر بخوان به بالکونی منتقل بشن میتونن، ولی قیمت ها همون قیمت های ثابتی است که از آغاز بوده، هیچ تغییری و افزایشی در قیمت ها نبوده و نخواهد بود، برای که ما به اول سپتامبر نخواهیم رسید. نکته دوم این است که اگر فقط در ماه جولای، اگر در ماه جولای کردیت کارت به ما دادید، نه در ماه آگست، اونا همه به شما ریفاند خواهد شد و بعد از اینکه اونا دریافت کردید که ممنون میشم اون رو چک کنید، در مقابلتون 4 تا آپشن هست که این که اصلا کل سفر رو کنسل کنید که از این بابت انتخاب شماست، هزینه هم به هیچ وجه برای شما نداره، پولی رو پرداخت کردید پس گرفتید. دوم این که به ما اجازه بدید دوباره اون رو چارج کنیم که این دفعه توسط سیروس تراول چارج کنیم، که کمه این چارج های ما اونجاست، به خاطر اینکه ما با این دوستانی که بسیار قواعد و قوانین عجیب و غریبی در نهایت بی‌انصافی دارن کار نخواهیم کرد و در موردشون بعدن صحبت خواهم کرد. سوم این که میتونید طریق چک یا چهارم کش اون رو بپردازید که ما چک ترجیحمونه و باتون ما تماس خواهیم گرفت اگر شما با ما تماس نگیرید به زودی. فقط این نکته رو عرض کنم که به خاطر بیش از 3400-500 نفری که در این جریان هم اکنون قرار دارن و دفتری که به هیچ وجه برش آمادگی نداشته و نداره، باید به ما هم فرصت بدید. جاتون مطمئنه، حتما همه ی آنچه که خواستید ما رعایت میکنیم، حتی در ماه ای بسا سپتامبر هم انتظار ارتباطی از جانب ما نداشته باشید، برای کسانی که موضوع و مسئله داریم حتما، ولی نه برای شما به صورت عادی، ولی جایی برای هیچ نوع نگرانی نیست، برای که آنچه که خواستید رو ما بر مبنای خواسته شما تحقق خواهیم بخشید. از نظر محل و جا عرض میکنم اینه که بی خودی نگران مطلبی نباشید، اگر کاری انجام شده و ذخیره ای هم یا رزرویشنی هم ما نداشتیم و نداریم ابدا، مگر کسانی که قرار بود چک بفرستن که چند روزی منتظر چکشون میشه بود، و از این بابت هم به هر حال سپاسگزار لطف شما هستم و ممنونم که ما کمتر از 4 هفته تونستیم تقریبا به جایی برسیم که هرگز فکر نمی‌کردیم. بیش از 95% شدم بیشتر کابین ها رفته و کمی باقی مانده که اون هم لطف شماست و هر گونه که مایل هستید عمل کنید. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
صدای من رو شما خوب دارید؟
من الان خوبه، بفرمایید.
خب خدا رو شد. آقای دکتر، من پارسال همین موقع به واسطه در واقع با یه آقای معرفی شدم، در واقع به ایشون با ایشون تماس تلفنی داشتم و بعد از یک ماه که ما موفق شدیم همدیگر رو دیدیم، کلا دو بار همدیگر رو دیدیم، یک بارم پدر مادرشون رو من دیدم و پارسال، یعنی 8 ماه گذشته ما با هم نامزد کردیم.
نصب کنید، من نفهمیدم چی شد. شما
کلاً بعد از اینکه من این آقا رو
نه سب کن نه 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 اونجوری که گفتید کمکم نمی کنه. شما به هم معرفی شدید، بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره، و توی یک ماه با هم ابتدا تلفنی صحبت کردید، بعد دو بار ایشون رو دید. چرا بیشتر ندیدید؟ ایشون کجا بودن، شما کجا؟
خب برای اینکه ایشون یه شهر دیگه بودن، منم یه شهر دیگه، من شمال بودم، ایشون اصفهان بودن. و
بنابراین شما نه سب کنید، من بفهمتون، اصلا مهم نیست. شما اگر اونور جهانم بودید، من برای اینکه با یک کسی بخوام نامزد کنم و ازدواج کنم، دو بار فقط دیدمش، فقط اساس توش چی میشه فهمید؟ هیچی. یعنی این بهانه تون من شمال بودم جنوب، آدم سوار هواپیما میشه، با ماشین میاد میره، مردم برای تفریح با میشن از اصفهان میرن شمال، از شمال میرن اصفهان. شما برای ازدواجتون فقط دو بار هم دیگه رو دیدی تو 8 ماه؟
نه تو 8 ماه نه آقای دکتر، تو اون دو سه ماه قبل از نامزدیمون، قبل از اینکه در واقع خواستگاری انجام بشه، دوباره ایشون رو دیدم و یک بارم پدر و مادر.
اصلا اون چه اهمیت داره پدر و مادرشون؟
بله.
بنابراین شما دوباره ایشون رو دید، نصب کنید من بفهم، دوبار شما ایشون رو دیدید با هم نامزد کردید؟
بله، اومدن خواستگاری و نامزد شدیم. بله بله.
هر دو چند سالتون عزیز؟
ایشون 35 سالشون، منم 29 سالم.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ایشون لیسانس حسابداری دارن و الان یه چیز هلوش 10-12 ساله که آموزشگاه های کنکور رو دارن، بسیار هم تو کارشون موفقن و از صفر هم شروع کردن، ولی خب به جایگاه خوبی رسیدن. منم فوق لیسانس معماری و شهرسازی دارم، بعد کارمندم هستم، کارمند یکی از این ارگان ها هستم و تدریس میکنم توی دانشگاه.
برابر این دو تا آدم تحصیل کرده با دو بار دیدار تصمیم برای نامزدی میگیرن؟
بله.
بسیار.
در واقع ما انقدر سرمست از این بودیم که فکر کردیم اون کسی که تقریبا تا حدودی به اون چیزی که میخواییم نزدیک بوده تا الان به دست آوردیم و خیلی خوشحال بودیم از این قضیه، خیلی همه چیز سریع اتفاق افتاد.
برای که این اصلا نممکنه نشده نیست عزیز، همچی چیزی نیست.
بله، یه سری خصوصیاتمون هم خیلی شبیه هم بود.
ده فرقی نمیکنه عزیز، شما اگر خواهر برادرم باشید با دو جلسه اگر همدیگر رو ندیدید و فقط میبینید، حتی آیدنتیکال توین باشید، همشکم یکسان هم باشید، کار درستی نیست. از اصلا شناختی نیست، فقط یه آدمی یه تصویر و تصور ذهنی از یه آدم دیگه برای خودش میسازه. مثل اینه که شما اصلا دو تا یا 5 تا خونه رو در تهران دید، فکر کنید همه خونهای تهران رو دید و براش تصمیم میگیره. یعنی من میخوام بدونید شما چه کردید. اسمش ازدواج نیست، اسمش خوش آمدن دو نفره. حتی من تو سی دی انسان و عشق آوردم، عشق در یک نگاه. اگر آدم با 12 تا ایراد داشته باشه تا در یه نگاه از کسی اینقدر خوشش بیاد که عاشق بشه بخواد ازدواج کنه، ولی اون گذشته. خب چه خبر از الان؟
البته ما نامزد کردیم، متاسفانه نباید نامزدی بزرگی میگرفتیم، ولی خب عقد نکردیم، فقط نامزد کردیم که در واقع بتونیم توی مدت با هم آشنا بشیم و ببینیم که میتونیم کارمون به ازدواج ختم میشه یا نه.
من یه سوالی دارم عزیز، آیا در خانواده هایی مانند شما و در جامعه ایران که شما تشکیل دارید و من نیستم، آدم برای آشنایی باید نامزد کنه؟ چون ببینید عزیز، مردم آشنا میشن بعد میرن، اگر نشد میرن دنبال کار شما. وقتی شما نامزد میکنید یه اسمی روتونه برای ابد و یه ماجراییست که جنبه رسمی پیدا میکنه و نامزدی در حقیقت آمادگیست، یعنی آماده کردن خود برای ازدواج. ولی نامزدی به معنی بذار همدیگر رو بشناسیم نیست. یعنی ما اگه بخوام همدیگر رو بشناسیم چرا باید نامزد کنیم؟ نامزد یعنی من تو رو کاندید کردم، انتخاب کردم برای ازدواج، یعنی من تو رو میشناسم که انتخاب کردم. به همجاست که در فرهنگ ایران ماجرای نامزدی ماجرای برای آشنایی نیست. برای آشنایی که آدم آشنا میشه، شما ممکنه با 10 نفرم آشنا بشید یه هفته، یه ماه، دو ماه، 4 ماه، بعد به این نتیجه برسید مناسب هم نیستید به دنبال کارتون. ولی با آدمایی که میخواید همدیگر رو بشناسید که آدم ها با هم نامزدی میکنن. من اولین باره، چون من گفتم شاد نیستم در اون کشور، نمیدونم که آدم ها برای آشنایی نامزد میکنن بعد میرن با هم آشنا میشن. بسیار خوب، حالا این کاری کردید، بعدش؟
بعد. و بعد از 7 ماه در واقع ما چند روز پیش دیگه رسماً همه چیز تمام شد بین ما. منتها تو این مدت این آقا برخلاف اون به هر حال اون وجهه که داشتن، اون به هر حال اون جایگاه اجتماعی، تحصیلاتشون، مهر و محبتشون، ظاهری که داشتن، همه این داستانا و خانواده‌ای که به هر حال توی مردم خیلی جایگاه خوبی داشتن، با همه این تفاصیل و اینکه من ایشون رو دوست داشتم، به هر حال بهش علاقه‌مند بودم، ولی متاسفانه ایشون شدیداً، یعنی فقط کودکشون تصمیم گیرنده بود و توی این مدت بارها و بارها هر دفعه که ما با هم صحبت میکردیم تا تقریب توقی میخورد فوری میگفت خب همه چی بین ما تموم شد پس دیگه خدافظ. اولین بار، دومین بار من شوک شدم، واقعا اصلا حالم بد شد، فکر کردم همه چیز بین ما تموم شد، برای اینکه من ترس از دست دادن داشتم آقای دکتر. فکر میکردم الان این آقا که اومده، چون قبل از ایشون هم باز من با شخص دوست بودم چند سال، من دیگه نمیخواستم با اون رابطه رو ادامه بدم ولی بعدش خودم فکر میکردم الان اگر من اینو از دست بدم یعنی کسی دیگه موقعیت دیگه مثل ایشون به دست میارم، ولی بعد دیدم من تا هیچ وقت نمیخوامش، برای چی باید آخه این قضیه رو ادامش، برای چی باید باز وقتی زنگ میزنه بشینم تموم شد ولی زنگ میزنه دوباره با ایشون صحبت بکنم؟ این قضیه تموم شد و در مورد ایشون دوباره این قضیه تکرار شد و من بعد از این همه کیس های مختلفی توی سالها به من معرفی شد، یه کسایی که باشون دوست شده بودم، فکر میکردم این کسی که تا الان پیش من پیش نیومده بود و به خاطر همین من به این قضیه تن دادم، ولی متاسفانه من این ترس رو من دارم و به خاطر همین قضیه سکوت میکنم، حرفی نمیزنم، اعتراضی نمیکنم. ایشون مثل بچه‌ها فوری قهر میکنه، من فردا بهش زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم، که البته اول دوم بارم مشاور دکتر به من گفت که این کار رو انجام بده، بعد چند روز بهش اس ام اس بده باهاش صحبت کن، این چیزی از تو کم نمیکنه، نمیدونم و این مسائل. بعد من این کارو میکردم و میدم خیلی عادیه، بعد فهمیدم او ایشون اصلا کلا دیفالتش همینه، اصلا وقتی که ما با هم قهر با هم بحثمون میشه فوری قهر میکنه مثل بچه‌ها، میره و منتظر من نازش رو بکشم. ولی دیدم یه بار دو بار، حتی بار اولی که اتفاق افتاد من رفتم پیش مشاور و اصلا من قهر کردم، بعد مشاور من گفت دیگه هیچ وقت باش قهر نکن چون هیچ وقت نازتو نمیکشه، و به منم گفت که هیچ وقت ایشون هم گفتن که هیچ وقت وقتی قهر میکنی اولا عصبانی هستی اون لحظه تصمیم نگیر، و بعد هم هیچ وقت از این جملاتی که دیگه ما به درد هم نمیخوریم و دیگه به من زنگ نزن ها استفاده نکنی، ولی ایشون دائما همین کارو.
ولی واقعا اون مشاورم واقعا مشاورن ها، یعنی با یک حق بازی و شالاتانیز این رابطه رو ازدواج را بندازیم، الحمدلله خیره عزیز دل. تو یادتون استدلال چی کردی؟ گفتین من در ارتباطات قبلیم با وجودی که اون آدم رو نمیخواستم و میگفتم نه، وقتی که او زنگ میزد و چنین من برمیگشتم، درسته؟
بله.
شما فکر نمیکنید این آقا هم با شما دقیقا همین کار کرد؟ شما رو نمیخواست، شما میرفتی دنبالش میامد.
خب دقیقا من همین حس
بهم دست میداد. همین حس نیست، برای که شما اصلا همدیگر رو نمیخواید، همطور که شما اونا رو نمیخواستید ایشون هم نمیخواد. چرا فکر کنید بچه هست و قهر میکنید؟ شما چرا فکر آخه عزیز من، آخه چرا شما فکر کردید ایشون خوبه فقط بچگیش میزنه بیرون، ایشون بده؟ برای شما بده ها، نه اینکه آدم بدیه، برای که از آغاز کارتون غلط بوده عزیز. دو تا آدم تحصیل کرد، ایشون در سن 35 سالگی، شما در سن 29 سالگی با دو بار دیدار به این نتیجه رسید که به هم میخورید. اصلا امکان ندارم چی چیزی عزیز، مثل که شما بگید من به یه آدمی برخورد کردم بلافاصله فهمیدم ظرف یه ماه گذشته چه غذاهایی خورده. آخه قربونت این که معلوم نیست. خب معلومه شما دو تا آدم فقط در سطح و رویه از هم خوشتون اومده، به همجد اگر با آشنایی میگذروندید بعد از یه ماه متوجه میشید دو هفته به درد نمیخواید، میافتید دو مال کارتون. نه شما برچسب به هشت ماه نامزد دارم رو خودتون میذارید، نه ایشون.
بله.
و بعدم حالا شما گیر و گرفتارید با نفر بعدی، اونم در یه جامعه مانند ایران که مردم حساسن نسبت به اینکه کی با کی قبلا بوده، شما که یه چیز آشکاری دارید به اسم نامزدی، و اون پدر و مادر شما هم باریکلا به اونا و باریکلا به شما تحصیل کرده ها، مثلا ما تو مبهوت میمونم.
من آقای دکتر پدرم تو بچگی از دست دادم.
خب شما مسئله جدایی دارید عزیزم، شما باید اون مشکل حل کنید. من اگر همیشه عرض کردم گفتم پام شکسته که نمیتونم بگم میخوام برم فوتبال بازی کنم، ولی دوستان گفتن دوستان بازی میکنیم، کسی هم با تو کاری نداره، تب چند وقتی رفتم توپ بدیم تو با دستت بزن. عزیز روزی که شما قبول دارید عیب و ایرادی دارید، نباید این مشکل رو با ازدواج حل کنید. ببینید شما، من به سی دی دارم 35 تا اصل از آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر رو. اول این است که کودکی خوب که نداشتیم، کودک خوب شده باید داشته باشیم. کودکی ما باید خوب شده باشه. شما با مسئله از دست دادن پدر و یه زمینه برای استراب جدایی و یا وحشت از ترک کردن که نمیتونید برید ازدواج کنید. شما در حقیقت درست مثل این مونه که بگید من میخوام برم شنا کنم، در حالی که آب به بدنم بخوره من اصلا پاشیده میشم، مثل مثلا یه چیزی که آب خورد بهش پخش میشه. خب شما که نباید برید تو استخر عزیز به این امید که آب دوست دارم. شما باید مشکلتون حل کنید. بعدم ابدا روابطی از این قبیل درست نیست عزیز. آدمو حتی ببینید عزیز، من پیشنهادم اینه، میدونم برای ایران مسئله است، حداقل 5 باری که همدیگر میبینید به هیچ کس نگید، نه پدر نه مادر، حتی دوست، برای که بتونید تصمیم خودتون باشه، نه اینکه چون دلشون همه میخواد شما رو به ازدواج برسونن میگن به به مبارک باشه. بعد اون مشاورین کمدانی که بکرن اونجا تمرگیدن برای که فقط مردم به هم نزدیک کنن بعد همه رو از پا در بیارن. ایشون اصلا اون علائم و حرفا رو شما من میزدید از اولم که دیدید من با شما دعوا رو شروع کردم، اصلا یعنی چی این کارا؟ و بعدش هم گفتم دقیقاً همون استدلالی که شما برای دیگران داشتید ایشون میتونه برای شما داشته باشه، نمیخوام میخوانم. و بنابراین گفته برو هر تا و هر اون حرفو جدی بگیری، چرا فکر کنی کودکانه است؟ برای شما باید با همین آدم زندگی کنید. مثل اینکه شما برگرد بگیشون فارسی حرف میزنه ولی من میدونم این به زودی ژاپنیش راه میفته. ایشون ژاپنی بلد نیست که راه بیفته. ایشون همینه. و بنابراین عزیز کاملا پشت سر بذارید. نمیدونم سوالتون از من چی میخواد. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقون نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی که کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 irvinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
ببخشید آقای دکتر، بله فرمایش شما کاملا درسته. من این تصمیم رو گرفتم و میگم این توی مدت هم بیشترین مسئله‌ای که برای خودم مطرح بود این بود که بتونم بر این ترسی که دارم و داره هر لحظه منو از بین میبره فائق بیام. و بالاخره این کارو کردم و آخرین باری که ایشون قهر کرد من دیگه یک هفته به ایشون اصلا من دیگه بهشون نزدنی دادم، نه حتی جواب چند تا اسمس آخرش رو دادم. و بعد از یک هفته ایشون اسمسی دادن که من میام وسایلم رو میبرم، چون حتی ما اینجا خونم گرفته بودیم و قرار بود کارهای دیگر رو انجام بدیم، یه بخش از وسایلشون هم حتی فرستاده بودن اینجا و منم گفتم که تشریف بیاریم ببریم. و بعد از اون خانواده ها بعد از یک هفته دیگه که با هم صحبت کرده بودن، بعد ایشون به من زنگ زدن و فکر کرده بودن که این دفعه مثل دفعات قبل من دوباره به ایشون زنگ میزنم و باشون صحبت میکنم و همه چی اوکی میشه، و فکر نمی کردن که من این دفعه دیگه همه چی رو تموم بکنم. حتی اون شب هم که من چندین بار زنگ زدن، بار اول عصبانی بودن ولی بار دوم خیلی آروم نسبتاً یه ذره خودشون رو کنترل کردن و گفتن، حتی از من چندین بار مؤکداً پرسیدن که دیگه منو نمیخوای، دیگه نمیخوای با من باشی، یعنی همه چی تموم شد. و من اینجا بود که یه ذره تردید داشتم، گفتم من خودم که با اون بنده خدا این کارا رو میکردم هیچ وقت بهش نمیدم چرا زنگ نزدی، چرا این کارو نکردی، ولی ایشون اینجوری میکرد و من مونده بودم که واقعا منو نمیخواد، من اصرار میکنم یا نه. ایشون مثل یه بچه میمونه که هر دفعه قهر میکنه و بعد برای رسیدن به خواسته هاشه که در واقع قهر میکنه، مثل مادری که حالت عادی برای بچه‌ش کار انجام و بچه با لجبازی و گریه به خواستش میرسه و این یه حربه شده برای این آقا. و واقعا تصمیمم رو گرفتم و این قضیه رو تموم کردم، ولی به هر حال این مشکل از دست دادن رو من دارم. و حتی قبلا یه عزیزی هم به من گفته بود، گفت شما اصلا یکی از دلایل این که نمیتونی راحت به دیگران چیزی ببخشی و از دست بدی به خاطر همینه که تو بچگی پدرت رو از دست دادی. ولی خب به هر حال این مسئله هست و یه ذره من
خودم
این مدت واقع بین نبودم، در واقع میخواستم چشمم رو به روی مسائلم ببندم، نمیخواستم خیلی از مسائل رو ببینم.
حالا به هر حال عزیز ببینید، شما یه ذره مقدارش درست بود، آخرش نه. با اون عبارت از این است که من متوجه شدم فشار خون دارم، متوجه شدم سنگ کلیه دارم، متوجه شدم پام شکست، باید برم درستش کنم. این که من همینم که نمیتونه باشه. و به همین جهت است که شما قبل از این که اصلا دیگه به فکر آشنایی و اینجور موارد باشید، لطفا برید خودتون رو درست کنید که خاطرتون آسوده باشه، انتخاب درست میکنید، برخورد درست میکنید، رابطه رو به درستی اداره میکنید، ادامه میدید و بعد اگر دیدید خیر و صلاحتون ازدواج کنید، اگر نه نه. ولی به گونه‌ای که شما عمل کردید که شما به جایی که درگیر یه پیست رقص بشید که با هم برفسید، درگیر پیست بوکس شدید دیگه. هر کسی بتونه به کسی یه ضربه‌ای بزنه و این که اسمش زندگی نیست، از هیچ ضرورتی هم نداره همچین زندگی. به هر حال خودتون رو کمک کنید، یه مقدار هم بیشتر با این موضوع آشنا بشید، توانشو دارید عزیز. و اونم تموم شده است، مخصوصا به گونه‌ای که شما می‌فرمایید. اصلا اینجوری نگاه نکنید که اون اینجوری عمل میکنه، نه، ایشون همین گونه هست و بنابراین شما بعداً هم در مواردی با همین وضع روبرو میشید. یه چنین کاری از آغاز اشتباه بوده از جانب هر دوی شما و حالا به همین جا خاتمه پذیرفته. تمومش کنید، ولی کمک بگیرید از یه روانشناس خوب که نگاه واقعی و علمی داره، برای که تمام گرفتاری ما از عدم توجه به واقعیت و تنها راه حل مسائل مشکلات ما توجه به واقعیت. به هر حال امیدوارم تو موارد بعدی انتخاب.
فقط یه سوالی که ازتون داشتم، آخه مسئله اینه که من الان تو این چند سال چندین مشاور یا روانشناس رو حتی عوض کردم، حتی من پیش دکتر هم که میرم دارو هم مصرف میکنم چند ساله، منتها جدیدن من نمیدم چرا انقدر سطحی با قضیه برخورد میکنن و ریشه یابی نمی کنن.
نه خب اگر کسی نه به همجرد گفتم
ازم این کارو بکن، این کارو نکن، کار خود
نه 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 اونا اصلا درست نیست، اونا اصلا درست نیست عزیز. اون فقط یه مانوره برای یه بازی که معنایی نداره و بیشترم سیاه بازی و حق بازی توش هم هیچی نیست. به همجرد است که من اصلا باورم نمیشد اون مشاورین اینقدر نفهمند. اونا اونجا ننشستن که از مردمو به قول من رابطه مردمو جوش بدن و بعدم هر کی خواست خرابش کنه نگذاره. اینا هنوز همون دید قدیمی رو دارن که باید ازدواج راه انداخت، برای که خیلی عرض کنم نعمت بزرگ جدایی و طلاق و حل مسائل رو هم راه کرد دیگه بدن باید با پیرنش سفید بره و با کفن بیاد بیرون، هنوز اون دیدگاه داره. نه بگردید یه آدمی که نگاه علمی داره، تا زمانی که اونو پیدا نکردید هم سراغ آدمایی که بیشتر از این که به شما راهنمایی کنن چاهنمایی میکنن نرید. اگر دارو چیزی هم هست مصرف کنید، خاطرتون واسطه باشه خودتون حاضر آماده هستید برای یک زندگی خوب. وقتی اون آمادگی رو داشتید مطمئنم فرد مناسبم پیدا میکنید، ولی فعلا حداقل برای 6 ماه یک سالی صبر کنید، از این کارام نکنید تا آسیب این موضوع هم بتونه از صحنه ذهنتون پاک بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ولی دوستان کسی شما قبلا هم توی برنامه
نه آره، ولی من الان نمیتونم برای که اون دوست عزیز اینقدر وقتشون پره کردن تا 6 ماه دیگه وقت، ولی دوستانی هستن من مطمئنم صدها نفر متخصصین خوب در ایران هستن که باید بگردید پیدا کنید کسی که یه نگاه علمی واقعی و عقلی سر این مسائل داره که بتونه مسائل حتی احساسی عاطفی هیجانی شما را حل کنه. برای که امروز راه اصلی و اساسی اونم با یه افرادی مانند شما در این حد و سد واقعا اون کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی که اساسش بر واقعیت و علم و عقل، ولی هدفش بهبود زمینه‌های احساسی عاطفی اعتقادی که ریشه گرفتاری‌ها و مشکلات ما در دوران کودکی است. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی،
متشکرم،
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر ما یه سوالی داشتیم از خدمتتون. من همسرم، ما هر دو 33 سال سنمونه، دو سال ازدواج کردیم و هر دو هم مدرک تحصیلی و کارشناسی ارشده. خانومم یه لیسانس زیست‌شناسی، یه لیسانس مترجمی زبان و فوق لیسانس اپلاید لینگویستیک دارن و منم لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس علوم سیاسی. عرضم به خدمت شما که شغل خانوم منم دیگر مؤسسات معتبر تهران تدریس زبان انگلیسی میکنن و دو تا از دانشگاه معتبر تهران هم درس میدن. من هم چند سالیه که به عنوان خبرنگار توی یک شبکه خبر انگلیسی توی ایران مشغول به کار هستم. از خدمتتون که سوال ما این بود که ما قصد داشتیم برای کانادا اقدام مهاجرت میکنیم و تسکیل پرونده هم دادیم، ولی مشکل ما اینه که تو سیستم جدیدی که کانادا رو اندازی کرده هنوز خیلی مشخص نیست که کی پرونده ما به جریان کامل میفته و از ما درخواست میکنن که مرحله تکمیلی رو ادامه بدیم و ما تصمیم گرفتیم که یک راه میونبری بزنیم و از طریق تحصیل به کانادا مهاجرت کنیم، یعنی یه مقصد تحصیلی رو اونجا بگذرونیم، دوره رو بعد از اون که گذروندی فرصتی برامون ایجاد بشه که هم تجربه کار تحصیل به کانادا داشته باشیم و در این خلال اگر هم فرصتی برای کار شد تحصیل سابقه کار کانادایی داشته باشیم.
خب وقت فکر میکنه
اگر بخوا... ما فکرامون میکردیم که اگر من بخوام برای رشته خودم حتی برای فوق لیسانس مجدد در رشته بودیم سیاسی روابط بین الملل، یا خانومم اگر بخواد برای رشته زبان اونجا مجدد اپلای بکنیم و فوق لیسانس بگیریم تا این سابقه تحصیل تو کانادا رو داشته باشیم، به نظرمون اومد این خیلی واقع بینانه نیست و اینکه هزینه و فرصت ما بده هدر میره. ما فکرام میکردیم و اینکه به این نتیجه رسیدیم که چون بنده به شغل آشپزی بسیار علاقه مندم، برنامه هم هر آخر هفته ها بعد از اینکه کارم تموم شد میرم توی رستوران کار میکنم، من به عنوان دانشجو یا دانشجوی آشپزی برای یکی از کالج‌های تو کانادا اپلای بکنم و اگر پذیرش گرفتم ما بتونیم بریم کانادا و یه سال اونجا من درسمو بخونم با هر سرمایه‌ای که ما داریم اینجا و خانومم توی فرصت حالا بتونیم یه کار به اصطلاح کژوالی انجام بده تا ما یه فرصتی رو داشته باشیم که هم درسی خونده باشیم هم محیط کار کانادا و محیط جامعه اونجا آشنا بشیم تا برنامه مهاجرتمون به پیش بره. تعریف ما از این تماس باشمند که میخواستیم ببینیم این برنامه ما از نظر شما چقدر واقع بینن است و چقدر میتونه به حقیقت بپیوند.
بذار من ازت یه جمله بپرسم عزیز، با توجه به این حرفایی که زدی، این جمله ما قبل آخرت که کار مهاجرت ما به پیش بره، مقصود چیه؟ ببین اگر تو
من دکتر الان
جان
تو سیستمی که الان اینا تو ماجرای کانادا به نام اکسپرس انتری رو اندازی کرده، به این صورتی که ما به اساس یه امتیازی باید یه حد امتیازی داشته باشیم و ما یه حداقل بیشتر حداقل، یعنی رنج متوسطی که بیشتر متقاضیان الان درخواست دادن از سال 2015 ما داریم. بعد ولی ما چون برنامه زندگیمون رو بر اساس مهاجرت گذاشتیم، ما احساس می‌کنیم یه مقداری وقت ما داره هدر میره. می‌خواستیم ببینیم اگر ما می‌تونیم برای مهاجرت اقدام بکنیم، بریم کار مهاجرتمون رو انجام بدیم و فضای کانادا برای خودمون ایجاد بکنیم. اگر که تونستیم بمونیم.
من اونو فهمیدم عزیز. آخه عزیز من خیلی متوجه میفهمم چی میگی، یعنی من در اینجا هدف رو دارم بیشتر این میبینم، بدون که شاید خودتونم متوجه باشید که ما فقط میخوایم بریم کانادا بتونیم اونجا زندگی کنیم. من خیلی با این راحت نیستم. میگمم چرا؟ این که آدم بخواد بره در ایران، مگر اینکه انقدر موضوع و مسائل پیچیده شده یا عرصه بر شما تنگ شده که شما باید خارج بشید و حالا بین اینکه برید نمیدونم دبی یا مالزی یا کانادا یا امریکا یا اروپا، اونجا در این دست و پا میزنید آمدید ببینید قواعد و قوانین و مقررات کجا مناسب تره. اگر اونه، نمیخوام جوابتون رو، اگر اونه چون بقیه هم دارن میشنون، خب اون موقع موضوع اول و اصلی و اساسی خروج از ایرانه و رسیدن به یه جایی که تا حدودی حداقل شما از فشار مربوط به زندگی در ایران اونایی که دارن رو دارم عرض میکنم دور بشید. ولی اگر شما اون رو ندارید و بایدی برای رفتنتون یا بهتر خیلی سنگینی برای خروجتون از ایران وجود نداره، به گونه‌ای که شما با من به من میگید، به گونه‌ای که رشته تحصیلی شما و همسرتونه اینجا هم از نظر تحصیل، تازه اگرم وارد محیط دانشگاهی بشید در همون زمینه، اونقدر فایده‌ای نداره و درخششی شاید نداشته باشه، فقط چند سالی عمر رو میگذرونید و به جای اینکه همونی که در ایران بودید حالا مثلا فرض کنید کانادایی میشه، ولی پیشرفتی به اون صورت نداره. دوم اینکه با توجه به وضعیت مالی که از فهوای صحبتاتون میشه فهمید، کسی نیستید که بتونید خودتون رو اداره کنید. حالا اگر به این هدف ها نرسید، حتی من تو صحبتتون شنیدم که مثلا همسرتون بره کار بکنه، یعنی معلومه که به هر حال برای مدت کوتاهی میتونید با پسندازی که اگر دارید زندگی کنید، ولی بعدش باید کار بکنید زندگی کنید. یعنی واقعا شما تبدیل میشید به اینجا، این اصطلاح اصطلاح بد و منفی نیست، ولی از نظر درآمد میگم کارگر ساده، یعنی تبدیل میشید به این که بیاید حالا به قول معروف شاگردی کنید، ولی من آخه پشتش استادی نمیبینم. به همین جهته که عزیز کل اومدنتون اولا خارج و به ویژه کانادا زیر سوال میره، یعنی اون رو به نظر من باید یه مقدار جدی بگیرید که واقعا چند اندازه موضوع همکنون برای ما مشکله و برای دو سال تا هفت سال آینده چی میشه. اگر فکر میکنید ظرف دو سال و هفت سال آینده اوضاع بدتر میشه، خب این ماجراست. حالا من دلیلی که دارم این حرف رو میزنم اینه، البته یه دریچه باز کنم برای که نمیخوام شما رو ببرم توی مرحله مجبورم بگم یأس و ناامیدی که سیستمتون یه جور دیگه کار بکنه. بله شما من بگید ما پولا رو پشت سرمون خراب نمی کنیم، چیزی رو به هم نمی ریزیم، ما فقط بیشتر در جهت این هستیم که ببینیم واقعا چه خبره. پس ما فکر کردیم که اگر من از طریق کار آشپزی وارد بشم و زمینم یه آنچه که دوست دارم، مثلا من شاید هم واقعا آینده داشت باشه که خیلی از اوقاتم داره، یه مهارت هایی پیدا کنم، ضمناً هم همسرم هم چون انگلیسیش خوبه اونجا میتونه کاری پیدا کنه و نه به خاطر اینکه این زندگی ما باشه، پایه زندگی ما باشه که دو سال دیگه و هفت سال دیگه و 15 سال دیگه اون باشه، بلکه فقط برای این گذروندن این یک سال که خودمون رو واقعا در این اقیانوس بیاندازیم و ببینیم چند روزه با اون آب و سرماش و طوفان و بحرانش و شنای خودمون میتونیم متکی باشیم. میفهمم شما من بگید ما دوتایی با توجه به سنمون که خیلی اشکال نداره، ولی برای همسرتون ماجرای بچه مطرحه، میخوایم یک سال بذاریم برای این کار و از این راه وارد بشیم، میفهمم. ولی اشکال کار در این که خودتون هم اشاره کردید با توجه به آنچه که در از نظر سیاسی اتفاق میفته، چون ماجرای مهاجرت ماجرای حقوقی و قانونی در حقیقت در بعد از حل یا پشت سر گذاشتن سیاسی معلوم نیست که چه خواهد شد و به همین جهت است که دائما در حال تغییر نه قواعد و قوانین بلکه شرایط هستند که اونم کاملا به میل کشورها انتخاب میشه. اگر اینو فکر کنید، اگر همسرتون اونجا، اگر واقعا شما حاضرید یک سال رو هم اینجا تجربه کنین که البته ماجرای ازدواجتون و بچه یه مقدار مسئله پیدا میکنه، یه مختصر پولی هم که دارید بیاد اینجا خرج کنید، ولی تجربه به نظر من با ارزشیست، اون رو پیدا کنید. بعد از یک سال بدونی که به هیچ کس بگید ما داریم میریم کانادا برای مهاجرت، هر وقتی ما میریم یک سال میخواییم اونجا ببینیم چه خبر است و بمونیم یا برگردیم، میتونم بفهمم. ولی با هدف ها و رشته های تحصیلی شما، اینا رشته هایی نیست که با گذروندن یه دوره مثلا لیسانس یا فوق لیسانس که تازه قبولتون کنن، تازه برید فوق لیسانس بگید، بعدش باز هنوز نقشی در جامعه کانادا تو رشته های مانند شما ندارید، نه زبان ایشون حالا با هر ترکیبی، نه ماجرای پولیتیکال ساینس شما با هر نوعی، جز در شرایط استثنایی آنچنان کاری براش پیدا میشه. به هر حال اولا فکر بکنید، اگر ایشون هم مجرسن یه صحبتی با هم بکنید، 3-4 دقیقه ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کی، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من چون
باید دوست کنید یه ذره بلندتر صحبت کنی عزیز.
من یه مقدار صحبت میکنم، من گوشی میدم به همسرم. من فکر میکنم چون اطلاعات سریع خدمت عرض کردم، یه مقدار حالا بعد منظورم رسوندم چیزی که شما فرمودید در ایران ما خودم بهش رسیدیم، یعنی ما اصلا دو رشته همونه خط گفتیم، ما فهمیدیم، ما یعنی میدونیم که تو نه تو ایران و نه در هیچ جای دنیا دیدیم. ما حالا من به عنوان کسی که تحصیلات سیاسی دارم، حتی در مقطع دکترام اگه بخوام از ایران باشم برم اونجا دکترام بخونم، خیلی بازار کاری نداره. تمامی که برای خود دانشجو سیاسی با توجه به دوستایی که من داخل کشور دارم، چه ایرانی چه آمریکایی، وضعیت خیلی روشنی نداره از بابت این گروه سیاسی. این بکنا خانم هم میدونه که الان ما بخواییم بیم برای کانادا یا کشور انگلیسی، زبانشون به درد کار نمی کنه اونجا. ما کاملا به این مسئله واقفی. عرض من این بود که من میخواستم برای مورد دانشجو برای کالج آشپزی کالج
نصب کن. عزیزم، متوجه هستم چی میگی. یک کمی هم اگر دلت خواست یه مختصر امتیازی به من بده، من همه اونا رو فهمیدم. بنابراین شما حرفتون سق، حرف اصلا چرا موضوع درس مطرح میشه؟ حرف بارتی ما بکنم بریم کانادا زندگی کنیم، از سادگی هم شروع کنیم، به عنوان در مرحله چرا مخصوصا اون رو قد باید به عنوان یک کسی که میره اونجا کار کمی کوچکی رو شروع میکنه شروع کنیم، ولی اونجا باشیم. ما بکنم از ایران بیام. اخ پرسش این که چرا؟ من برای چی پاشم از ایران، از کشورم، از اون جامعه و محیطی که میدونم؟ گفتم مگر دلایل خاصی داشته باشه پاشم بیام برم کانادا یا امریکا برم یه کار ساده بکنم؟ من از من چی میمونه بعد از گرفتن لیسانس و فوق لیسانس بیام همه رو نادیده بگیرم؟ چون شما همین کار با دیپلم میتونستید بکنید. مگر اینکه گفتم شما بیاید به عنوان یک کسی که میخواید یه سال اصلا جهان رو تجربه کنید و زمینن اتفاقا اون جنبه آشپزی شما از همه قوی تر در اون زمینه هم که خیلی ماجرای جنبه عمومی و بین المللیش و تکنیک ها و راه هایی که هست فوق العاده میتونه براتون جالب باشه. میان برایی که در این زمینه اونا پیدا کردن میتونستم بفهمم، بگم شما این کارو میکنید، دوتایی هم کار میکنید، بعد از یه سالم میگید میخواید چی کار بکنید. حتی گفتم نه پولا رو خراب کنید نه برن رو بگید ما رفتیم مهاجرت، که بعدن حتی سریع رو نمسی گیمون. خب پس اون که مسئله من توش نمیبینم، من تو اون مسئله نمیبینم، ولی فقط باید بدونی نیتونه. تنها عیب این کار دو سه چیزه، یعنی تنها که نه چند تا چیزه. یک، ماجرای یه سال وقتتونه و هزینه‌هایی که میکنید. دو، ماجرای به تأخیر انداختن بچه دار شدنتونه که با توجه به سن همسرتون یه ذره موضوع مسئله است. و سه، به هر حال بعدن این احساس که ما رفتیم شد یا نشد، که اگر نشد الان باش خوشحال نیستید، اگر شد بعدن مشکل پیدا کردید بعدش مسئله است. یعنی برای یه تیپی با شما با گونه که شما فرمودید، مادام که فامیل شما یا همسرتون اینجا نباشن، مادام که دلایل خاصی حالا یا سیاسی یا مذهبی یا قومی یا هر چیزی که در ایرانه یا به هر حال اتفاقایی که افتاده شما رو به بیرون پرتاب نکنه، پرسش من این است که چه ضرورتی و فایده قابل توجهی داره که آدم بخواد همه چیز رو به هم بریزه. یعنی من نگرانیم اینه که شما مثل بسیاری که کاملا 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 بهتون حق میدم، با یک به هر حال سرخوردگی و بی جهتی و بی هدفی به دلیل روشن نبودن شرایط و بعدن تغییرات فاحشی که آدمای به یک باره به چند ده و چند صد برابر ثروت میرسن یه دهی کار پیدا نمی کنن روبرو هستید. این محیط ناامن رو متوجه هستم عزیز، و این نبودن امنیت که همه رو به هم می ریزه. کاملا اونو میفهمم، ولی من چون اینجا شاهد دوستانی بودم که اینجا آمدن و چون واقعا نیت و انگیزه مشخصی نداشتن، آمادگی برای یه نوع چالش و جنگ رو نداشتن، در توقف از پا در اومدن. شما من گفتید من میخوام بیام، اصلا میخوام برم یه فوق لیسانس دیگر رو بخونم و بعدم حاضرم 25 سال 30 سال بزنم دانشگاه، 20 ساعتم برم کار بکنم. همسرم هم گفته منم همینطور، از بچه‌م نمیخوایم، میخوایم بریم هر دوتا دکترای بگیریم تو رشته پزشکی یا مهندسی. من مسئله نداشتم، ولی من در شما اینا رو ندیدم عزیز. یعنی همونطوری که خودتون گفتید منم متوجه شدم، اشکال کار من این است که شما میخواید به جای زندگی در ایران زندگی در کانادا رو داشته باشید، ولی اونجا نسبتاً جزء طبقه متوسط و ماهر به حساب میاد، اینجا جزء طبقه ساده. اشکال کاری من همسرتون دلم میخواد بشنومشون. اصلا مهم نیست که چی میفرماین، برای من فقط میخوام ببینم ذهنیت ایشون چی، چون با ذهنیت شما آشنا شدم عزیز.
بله
مرسی، خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. بفرمایید.
من همچنین آقای دکتر بعد مایه افتخارم که با شما صحبت کنم. الو.
من کاملا در خدمتتون هستم، بفرمایید.
تمام کنم آقای دکتر. البته من داشتم گوش می‌کردم، اون که یک نگاه با تخمیز صدای شما رو من میتونستم بشنوم، اینو که آخر فرمایشاتون رو نشنیدم. اون تیکه که شما فرمودید که در واقع اینطوری شد منتون بگم، دقیقا خود ما قبل از ازدواج هر دومون فکر رفتن از ایران تو سرمون بود، با اینکه شرایط خانوادگی و اجتماعی خوبی داشتیم و داریم و اون مشکلاتی که شاید بعضی ها به خاطر حالا اون مسائل سیاسیشون یا حالا دینیون از طبیل دارن رو اصلا شامل حال ما نمیشه. منطقه همون مطلب و دلیل که شما فرمودید، واقعا به عنوان دوتا جوون آینده مشخصی رو بر خودمون میگه نمیدیم و متاسفانه حالا من میخوام که حرف کلی هم بزنم، چون به حال ما حالا یه درسی هم خوندیم، هم من و همسرم از دوتا از دانشگاهی خیلی خوب تهران مدارکمون رو گرفتیم، ولی واقعیت اینه که هر دومون هم به حال تو زمینه موسیقی یه کارایی هم میکنیم از بچگی، ولی هم تو مسئله فرهنگ و هنر هم تو مسئله تحصیلات حقیقتش آنچه که برای ما دوتا نشون میده اصلا آینده روشنی نیست و اون تحصیل کرده های واقعی شایسته و اون کسانی که به واقع برای فرهنگ و هنر احترام قائلن و زحمت میکشن همه در گوشه ماجرا هستن و همه هندوشار مشکلات مختلف هستن، اما از روانی اقتصادی همه جوره. حقیقتش من فکرم من دلم نمیخواد مثل اون خیلی عظیم اینجور آدم های شایسته بشن در واقع، و البته بنده ادای شایستگی ندارم، ولی وقتی اونها رو دیدم و دیدم که دلم خواد تا جای پای اونها بگذارم، فکرم دلم نمیخواد به چنین وضعیتی برپا اگر شد، اگر به این مراحل اونها رسیدم دوچار بشن. ولی واقعیتی که دیدیم که ظاهراً با این وضعیت عدم امنیت اقتصادی که ما به هر حال حمایت خانوادگی دادیم، اونها به ما در یک کمک های مالی حتماً خواهند کرد و میکنن، دیدیم که با وجودی ما حتی تو ایران هم باید از صفر شروع بکنیم. یعنی باز همسرم گفت که من میخوام باید کار آشپزی بشم حتی تو ایران، و بازم ما باید از صفر شروع بکنیم و این قضیه بچه دار شدن هم حتی با اینکه تو ایران هم بمونیم باز یکی دو سال دیگه که ما بتونیم یه امنیت اقتصادی مشخص رو بر خودمون به وجود بیاریم به عقب میفته. این رو که فکر کنم حالا که رفتن از ایران با این آینده خیلی مبهم که در واقع همه دیگه مجبورن هم مقامشون رو فقط بذارن برای پول لروردن، چون ظاهرا الان تو ایران شرایط طوری شده که همه چیز چاره داره، همه چیز با پول در واقع چاره میشه الا مرگ، اینه که ما فکر کردیم خب وقتی اینقدر داره اوضاع بدتر و بدتر میشه، خب ما یه تجربه بکنیم بریم اونجا همسرم یه درسی تو زمینه آشپزی بخونه، یک دنیای حداقل علمی آشپزی رو تجربه کنه، چون چنین چیزی واقعا تو ایران برای آشپزی وجود نداره، و اون وقت حالا اگر تونستیم شرایط خوبی برای خودمون مهیا کنیم که همونطور که شما فرمودید فقط یه کارگر ساده نباشیم، بتونیم در واقع به سهوند درجه بالاتری ارتقا پیدا بکنیم و اینطور در واقع قضیه مهاجرت رو هم یک میان بر بزنیم، از این راه تحصیل وارد بشیم. اگر هم یک وقتی به هر حال نتونستیم و دیدیم که نه شرایطمون اونجا چندان مساعد نیست، برگردیم مجددن و خب همین سرمایه رو ما همچنان اینجا میتونیم نگه داریم و برگردیم و دوباره با همون صحنه‌ای که اینجا داریم بتونیم باز از اینجا یه کار جدید شروع بکنیم که اتفاقا باز همون رستوران داری و اینها میشه.
من متوجه شدم. ببینید عزیز، با توجه به حرفایی که شما زدید که تو صحبتهای همسرتونم بود، فقط شاید تأکیدهای شما دوتا متفاوته، ولی من مایل هستم تأکید نظر خودم رو داشته باشم. با توجه به اینکه فرمودید وان یعنی شماره یک، ما تا یکی دو سال آینده نمیخوایم بچه دار باشیم هر جا که باشیم، با توجه به اینکه به نظر میرسه از نظر مالی و اقتصادی به هم نمیرزید، چون همطور که گفتید جایی شروع نشده که حالا بخواید اون رو خراب کنید و ویران کنید، فقط با این نیت، با این نیت که ما یک سال داریم میریم، یعنی اعلان شما این است که ما میخوایم یه دوره یک ساله بریم کانادا و بعد از یک سال تصمیم بگیریم ببینیم میخوایم چی کار بکنیم، اینو نه تنها باید اعلان کنی، چون مهم اینه که دوستان فامیل بدونن شما نمیخواید مهاجرت کنید، شما دارید میرید یک سال تجربه کنید، امتحان کنید و تصمیم بگیرید. مثل اگر میتونستید بهتون گفتم دو ماه بیاید، البته به خوبی یک سال کار نمیکنه، ولی دو ماه بیاید خودتون ببینید چه خبره و برید. بنابراین با توجه به اینکه کاری رو شروع نکردید، با توجه به اینکه بچه نمیخواید، با توجه به اینکه از نظر مالی زیانی نمیکنید، با توجه به اینکه اون علاقه ای که همسرتون داره با آمدن به کانادا اون حداقل هدف تحقق پیدا میکنه که در کانادا یا در ایران میتونه همچنان به عنوان یک گزینه کنار شما باشه، من با اومدنتون موافقم. فقط باید بدونید تاکید به خودتون و همدیگه، چون مهم اینه که نه خودتون رو فریب بدید نه همدیگر رو نه دیگران رو، چون اون برای من مهمه. من میدونم بسیار اینجا تشویق بردن، حرفشون این بود که اگر مردم نیامده بودن فرودگاه نوعی مشایعت، من الان برگشته بودم، یعنی میخوام بگم بسیاری این همچین تجربه دارم. من خودم این رو اولین باری که اومدم امریکا عزیز، من وقتی وارد لس آنجلس شدم یادمه، من دو تا فوق لیسانسم و ایران داشتم، اومده بودم اینجا برای دکترام، من وقتی اومدم لس آنجلس بعد از چند روز به دوستان گفتم من اگر هیچ کس نیومده بود در فرودگاه مشایعتم برمیگشتم میگفتم من یه هفته مریض بودم یه هفته رفته بودم شمال، اصلا به رو خودم نمی آوردم. یعنی شوکه بودن در اینجا، اونم برای من، نه اینکه واقع بینانه بود ولی به هر حال شخصی و فردی بود، من نمیخوام اون برای شما اتفاق بیفته. بنابراین خیلی مهمه که بگید ما ساده، سخت، درست، غلط، اشتباه، انتخاب درست، میخوایم بریم یه سال کانادا، برگردیم یه تجربه کنیم، یه چیز رو امتحان کنیم، انگلیسیمون رو بهتر کنیم، با یه فرهنگ و جامعه آشنا بشیم، بعد از یک سال هم ببینیم اونا با ما چه میکنن، ما دلمون میخواد چیکار بکنیم، انتخابونو بکنیم و تصمیم بگیریم. اگر با این حرف، با این حرف که برای من بسیار مهمه میزنید تو میرید، من مشکلی توش نمیبینم عزیز.
بله
تصمیم
میگیرم. سپاسگزارم از محبت شما و
راهنماییتون. بنابراین با اون اعلان و با این گفتگو با هم هیچ بازی و فریبی هم توش نیست. شما دیدید که من به هیچ وجه در خصوص این گونه موارد ابدا رعایت حال هیچ کسو نمی کنم، به هیچ وجه، برای که برای من مهم واقعیت است. فکر کنم با یه همچین زمین و ذهنیتی خیلی خیلی راحت تر خواهید بود، دوچار اشکال نمیشید، خودتون دیگری رو، دیگران رو سرزنش نمی کنید و از توش چیزی در نمیاد که آزاردهنده و آسیب زننده باشه. ما داریم میریم با توجه به شرایطی که حرفتون درسته، میریم یک سال اونجا رو تجربه کنیم و بعد از اون تصمیم میگیریم. تازه هیچ کس هم نگفته یک سال سه ماه تش میارید میبینید اصلا اینجا جای شما نیست برمیگردید، یا درست برعکس بعد از سه ماه فکر کنید اینجا جای شماست و اقدامات رو برای موندن شروع میکنید، ولی این کار رو تا زمانی که نیومدید و تصمیم قطعی و نهاییتون رو نگرفتید، نه برای خودتون، نه برای همدیگه و نه برای دیگران، جز یک تجربه، جز یک امتحان و آزمایش، هیچ چیز دیگه نیست. ولی خوشحالم با هر دو صحبت کردم و خوشحالم که هر دو خیلی خیلی خوبید و مواظب همدیگه باشید و به امید دیدارتون یا کانادا یا ایران، ولی البته من ایران رو ترجیح میدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر. من فقط یک مسئله دیگه رو الان همسرم به من در واقع یک نوت برسیدن من خدمتتون بگم. ایشون گفتن شما فرمودید نمیخواید بچه دار بشید. نه قضیه این نیست، اتفاقا ما صحبت های شما در واقع الگوی زندگی ما آقای دکتر. ما دلمون میخواست اصلا بچه دار بشیم و با توجه به فرمایشات شما هم دلمون میخواست اصلا دو تا بچه داشته باشیم با همون فاصله سنی که شما فرمودید. همیشه میفهمید منتها حیرتش ما دیدیم که این امنیت خاطر رو هنوز نداریم بخواییم بر بچه.
نه موافقم، من نمیگم چرا عزیزم، نه نه ببینید، من فقط چون سن شما سیاسی هست موضوع من بود و الا همسرتون و خود شما مشخص کردید که حتی در ایران هم باشید به دلیل شرایط و وضعیت تا یکی دو سال آینده نمیتونید، نه اینکه نمیخواید، نمیتونید بچه دار بشید پس نمیخواید، ولی معناش این نیست که بعدن نمیخواید، اتفاقا بعدن حتما میخواید. من اون برداشتم این بود و به همچه است که من فکر میکنم با توجه به اون اتفاقا من یه ذره خاطرم واسطه شد که یک سال به هیچ چیز ضرری نمیزنه جز موارد سطحی، ولی حداقل یک بار و برای همیشه تکلیف شما رو با خودتون و مهاجرت و اینها روشن میکنه. بنابراین ببینید چه میکنین، امیدوارم موفق باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما هم امیدواریم حالا اگر اومدیم اینجا شما رو اونجا حتما از نزدیک ببینیم، چون دوستانی که تشریف آوردن عکسای شما رو برام فرستادن از طریق ایمیل و ما خیلی خوشحال شدیم. همین که همونطور که شما فرمودید که دلمون میخواد بزرگان و مفاخری مثل شما رو حتما در ایران داشته
باشید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با هر دو صحبت.
سپاسگزارم آقای دکتر. خدا
نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هم هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام عزیز بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
چند وقت هیچ برای موضوعات مختلف میخوام باهاتون تماس بگیرم. دیگه امروز حالا یکی رو انتخاب کردم که باهاتون صحبت بکنم نظرتون رو.
بفرمایید.
آقای دکتر من یه توضیح بخوام بدم. دو سال پیش اومدم استرالیا برای ادامه تحصیل. یه سه ترم یک سال و نیمی هم درس خوندم و صحبت نبود. تقریبا دانشگاه بعد تقریبا بعد یه سال و هفت‌هشت ماه یه مشکلی پیش اومد و دو سه ماه خلاصه به دانشگاه گفتم و نتونستم برم که حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم، ولی مشکلی که وجود اومد این بود که اسکالرشیپ من قطع شد بعد از دو سال.
شما اولا چند سالتونه؟
حالا من بعد
نه سب کنید چند سالتونه عزیز؟
من 29 سالم.
چی خونده بودید در ایران؟
مهندسی عمران.
در مرز لیسانستون دیگه؟
نه برای دکترا اومدم.
بله نه در ایران
خب بودم، فوق لیسانس هم ایران گرفته بودم. آه. برای پی اچ دی اومده بودم.
خب اون وقت شما بهتون هشدار نداده بودن که اگر برای دو سه ماهی درسو بذارید کنار، اونم معمولا تو رشته دکترا کسی از این جرأت ها نمی کنه. شما واقعا چک کردید؟
من بله حالا یه مقدار چک کردم، یه مقدارم خب مشکلی که برام به وجود اومده بود نتونستم بگیر، یعنی در واقع
اوکی.
یعنی خلاصه حالا در هر صورت یعنی اینجوری شد، این اتفاق افتاد. بعد عرضم به حضورتون که اسکالرشیپ هم قطع شد و حالا الان تصمیمی که باید بگیرم برای این میخوام مزاحمتتون بشم. یکی اینه که دو تا فاکتوره، یکی اینکه حالا برای اینکه بخوام ادامه بدم دو تا فاکتوری که مهمه، یکی اینکه حالا میخوام اصلا کلا برم ایران زندگی کنم اینجا ببونم، و یکی هم که بحث تحصیلم و در نتیجه بعدش کاری که میخوام انجام بدم. یه انتخابی که میتونم بکنم اینه که یه ترم خودم مثلا پرداخت بکنم شهریم و پیشتیم رو تبدیل بکنم به مستر دیگه ای و همینجا مسترم رو بگیرم. خب این مشکلاتی که داره اینه که حالا برسنگی که همون شهریه یه ترمه رو بکنم، این که حالا باید پول جمع بکنم و یه مقدر در سره اینجوری دارم. یه گزینه دیگه ای هم که دارم اینه که اصلا پیشتیم رو منتقل کنم فرضاً به دانشگاه داخل، همونجا یه مدرکی بگیرم و بیشتر مشغول کار باشم داخل ایران. یه گزینه دیگه هم دارم که اینه که اصلا اپلای بکنم و دکترا رو یه دانشگاه دیگه و یه موقعیت دیگه شروع بکنم. خب حالا این هم زمانی میبره، ولی بد نیست. رزومم و سابقه تحصیلی بد نیست، حالا اینکه میگم خیلی عالی، ولی نسبتا خوبه. حالا میخواستم با شما مشورت بکنم که به نظر شما یه مقدار نگاه همون واقع بینانه تر بکنید برای حالا زندگی داخل ایران و خارج ایران. یکی که حالا چقدر ارزش داره الان واقعا دکترامو بگیرم، چون یه شکی که دارم اینه که به احتمال زیاد نمیخوام تو ملت آکادمیکونم، بیشتر تو فکر رفتن تو اندستری هم، و در مورد ایران زندگی کردن و خارج زندگی کردن هم یه چیز در حدود 60-70% این فکرم که برگردم ایران. حالا نمیدونم واقعا یه مقدار احساسی، حالی فکر میکنم خیلی احساسی هم نباشه، نمیدونم، یعنی به این سمت هم رو
بیدم. ببینید ببینید شما اولا وقتی که تو هدف مسئله داری و با وسیله مخلوطش میکنید، یه چیزی در میاد که هیچ کس نمیتونه حلش کنه. شما باید به من اول بگید که اولا درباره درس، میدونم با مسئله محل زندگی مرتبط، واقعا ترجیح جدیتون این است که یک درس رو رها کنید، دو فوق لیسانس بگیرید در استرالیا، سه همون جای یه جای دیگه دکترا بگیرید، چهار برگردید دکترا رو در ایران بگیرید. به من بگید که خودتون با توجه به آنچه که هستید و با توجه به دوره های اینا و با توجه به احتمالات و امکانات و مسائل مالی، کدامشون ترجیح اول شماست؟ یعنی دلتون میخواد این برای شما انتخاب اولینه با توجه به شرایط و موقعیتی که دارید؟
ترجیح اول هم آقای دکتر اینه که خب دکترامون بگیرم، چون بالاخره یه موقعیت های بیشتری رو، تصمیمات بیشتری رو در آینده دستم بازتره، تا اینکه محدود کنم خودم و حالا به دکترامون بگیرم و دکترامم خارج از ایران بگیرم.
خیلی خب، پس ببینید
اولم اینه.
نه ببینید، پس بنابراین بی خودی بازی در نیاری، چون شما تو صحبتاتون یه ذره چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستید شما؟
من خیلی چوبه این قضیه رو خوردم، من بچه آخرم.
باور کنید اینقدر دستم رو پایین آوردم چون یه ذره اون لام و واو و سین رو دارید نشون میدید. بدونید اون مسئله منه
باشه.
لوس خیلی ساد. یعنی میدونید یه جوری با بوزوا برخورد میکنید که آدم بعدش نمیاد که مثلا برها من بدم دستم رو تکون دادم. بنابراین عزیز، با توجه به این حرف، اصلا شما برای 50-60 سال دیگه ای عمرتون، ماجرای دکتراتون به شما یه سرگردن شما رو بالاتر میبره، حتی اگر اصلا بخواید برید مغازه خاروار فروشی باز کنید. اصلا ببینید، پس اول تکلیف روشنه. دومی مسئله این است که این دکترا به دلیل ماهیت علمی و برچسبی که داره و آموختن یه دانشی از یک زاویه دیگه و بعدم همراه بودنش با زبان انگلیسی، معلوم استرالیاست. بنابراین اصلا بازی نمیدونم من میخوام برم اینداستری آخرش این است و ایران است و اینا منتفی است. شما باید در استرالیا دکتراتونو بگیرید تمام، و الا پشیمون میشید. احتمال این که شما به خاطر گرفتن دکترا پشیمون بشید حتی 2% نیست، ولی احتمال این که شما اگر دکتراتون نگیرید یه ترکیب دیگه فوق لیسانس یا برگردید ایران، به نظر من بیش از 90%. برای این بازی هم در نیارید، اون لغت لوس بازی رو هم بذارید کنار، دکتراتون رو باید در اونجا بگیرید، همون جا یا اینجا. حالا در اینجا در استرالیا میگیرید، در قسم این دانشگاه یا دانشگاه دیگه است. ببینید کدامش ممکنه، این که باید کار بکنید، این که باید برید پول قرض بکنید، این که باید یه ترم کار بکنید شاید دوباره برگردید. من اونها رو مقررات داخلی رو نمیدونم کدامش امکان داره، ولی شما اصلا حق ندارید بدون دکترا برگردید ایران.
خب مثلا من اگه بخوام برای دکترای به قول شما حالا یا استرالیا یا اصلا اپلای کنم جای دیگه اقدام بکنم، باید از اول یه جورایی شروع بکنم.
خب چرا همینجا رو نرید پولش رو صبر کنید؟ چرا نیاد؟ چقدر مگر هزینه اینجاست عزیز؟
اینجا که هزینه مثلا فرض کنید 2 سال دیگه مونده، از پسش بر نمیام واقعا بینانه از دکترا. اینی که میگم شیفت کنم رو فوق لیسانس هم از اینجا حتی که به هر ضرب و زوری هست یه ترمو بدم یه فوق از اینجا بگیرم که بعد بتونم مثلا با رزومه بهتری برای دکتر اپلای بکنم.
خب باید شما بیاد برید یه ترم خودتون پول بدید فوق لیسانس بگید، بعد داستان دکتراتون چه مدت طول میشه بعد از اون؟
بعد از اون اگر بتونم ادامه بدم، یعنی قبول بکنم از اینجا ازم، 2 سال و نیم دیگه طول
میشه.
اگر قبول نکنن یه جای دیگه اپلای میکنم اصلا 4 سال. یعنی بحث اینه که در هر صورت با اسکالرشیپ هزینش میگیرم.
شما
بخوام 2 سال و نیم دیگه خودم هزینه شو بدم، اصلا بر نمیاد از زم، یعنی بحث لوس و اینا نیست، یعنی فکر نمی کنم بتونم هزینش تامین کنم.
شما هر سال چقدر باید به دانشگاه بدید یا هزینتون چقدر؟ یعنی اسکالرشیپ بگید جمله رو چه عزیز؟
30,000 دلار.
بنابراین حرف شما این است که آیا اسکالرشیپ گرفتید 30,000 دلاره؟
اون اسکالرشیپی که داشتم بله کامل پوشش میده، ولی خب دیگه ندارم متاسفانه.
شما فکر میکنید
من میتونم هم دوباره بگیرم؟ یعنی رزومم ایران دانشگاه های خوبی درس خوندم، پیپر پابلیکیشن دارم، اینجوری نیستش که مثلا ممکنه یه سال دو سال عمرم دوباره تلف بشه یا صرف اپلای کردم بشه، دنبال دانشگاه کردم بشه، ولی بد نیست رزومم که بخوام، یعنی منطقی نیست برام که بخوام فرضاً 60,000 دلار دیگه بدم و عجیب خودم بدم.
اگر داشته باشید من توصیه میکنم بدید، برای که دو سال جلو میافتید، ولی اگر ندارید خب اون یه قصه دیگه. رایی هم برای قرض گرفته از هیچ کس ندارید؟ من حرفای قدیمی ها رو نزنید که دوست ندارم قرضا، اون مال یه اقتصاد کشاورزیه، مال اقتصاد صنعتی یا دنیای امروز نیست. شما امروز توی امریکا یا تو استرالیا کردیتتون به اینه که قرض دارید و به موقع پولاتون رو پرداختید، هر کی قرض بیشتر داره اعتبار بیشتر داره. اون نگاه ایرانی برمیگرده به دشمنی ما با پول و مادیگرایی که از همه مادیگراترین و به همجرس که باش دشمنترین. حالا اون قصه روانی اجتماعی جامعه ماست. شما سوال من از شما این بود که آیا امکان وام گرفتن همون 60,000 دلار دارید؟ میدونم بهتون زور میاد ولی اون اصلا منطق درستی نیست که شما دارید. امکان دارید از یه جایی بتونید مقدارش رو یعنی همش رو تهیه کنید؟ و آیا امکان دارید که میدونم پاسختون تا حدودی چیه که واقعا مثلا هفته 10 15 ساعت کار بکنیدم چی پولی در نمیاد؟ یعنی شما اگر
هفته کار بکنم مثلا بخشش در میاد و بخشش هم فرضاً عرض بگیرم.
من اینو حتما ترجیح میدم.
به ذهن خودم نیومد که حالا شما چیزم کردید، خب منی که میتونم با این رزومم برم یه جای دیگه، حالا دو سال زندگی مرات میفتم، ولی 60,000 دلار با اون نگاهی که حالا ما تومن و دلار نمیدونم اینها داری نمیفرست
نظر به جمع دلار. نه ببین عزیز، شما من بگید اگر یه کاری نسبتا در همین رشته خودتون که مهارتی به شما میده هر چیزی، ولی تو رشته خودتونه، فرض کنید اگر به شما برای هر سال ما 30,000 دلار کار میکنیم، شما برای هر سال اگر حتی 15 ساعت بذاری ضرب در 50ش بکنیم میشه 750، با 750 ساعت کار اگر به شما 20 دلار بدن میشه 15,000 دلارش.
نه
بنابراین باقیش 15,000 دلار گشت میمونه. تازه اون 30,000 دلار برای شما زندگی نسبتا راحتی داشت، حالا میتونید همون 30,000 دلار به 25,000 دلار فکر کنید هست و با اون زندگی کنید. من دلم نمیخواد شما چون شما یه بازی در آوردید یه دفعه، منم دنبالش نیومدم به خاطر اینکه شما نخواستید، ولی اون کارتون هیچ درستم این کار نه به دلیل اون، نه به دلیل عاشقانه معنی داشت، نه به دلیل از دست دادن عزیزه. اون بازی ها همون لوس بازی هست، هر چی بوده اون گذشته
اشتباه بوده. برای خودم
هم از اون جهت خب همون که برمیگره به همون لغت ستاد حرفی که من اشاره کردم، مطمئنم اونجا اصلا تردید ندارم، برای که ویژگی روانی تو با همین صحبتات میفهم مرد باید دکتراتو بگیری همینجا میمونی، ای بسا اونا بعد از 3 ماه 6 ماه ببینن هستی یه ذرم باشون حرف بزنی، ای بسا راضی بشن اسکالرشیپ تو سال آخر بهت برگرد. از کجایی که برنگردن؟ نه تو قرض میکنی، تو کار میکنی، تو همونجا میمونی، بازی بی بازی. اصلا خانواده تو هم برگردی بگی بنده تشریف آوردم یه فوق لیسانس گرفتم حالا میخوام دکترام اونجا ادامه بدم، از 10 نفر 9 نفر به هم دیگه نگاه میکنم میگن این دیگه چرا این بازی رو در آورد؟ اصلا از درمان قابل قبول نیست حرفای تو. برمیجاست که میخواستم فقط مطمئن بشم تو باید دکتراتو بگیری برگردی و بخوای بمونی بی خودی هم داستان ایران و استرالیا رو برای من مطرح نکن، یعنی فاکتورها رو اضافه نکن بعد همه رو گم و گیج کنی که بخوای چیکار بکنی. تکلیف روشن و مطمئن باش دو سال دیگه من تلفن میکنی میگی متشکرم.
خیلی ممنون
آقای جان. نه بخیر اصلا فکر
در مورد
حالا وقت دیگه سوال میکنیم اینو هضمش کن هر وقت اومدی فقط حرفا تکرار میکنم جمله‌مو تو اصلا راه دیگری نداری عزیز و الا 70 سال پشیمونی داری دکتراتو بگیر
حالا واقعا اینو بگم را چیز میکنی ولی فرضاً اگه من بخوام بیام ایران اگه الان بیام و مثلا یه دکترای دست و پا شکسته تو ایران بگیرم این مدت وقتی رابطه همو با اینداستری فرض میکنم رابطه پیدا میکنم تو ایران و اینها اینها برام بهتر نیست
چرا؟ خیلی 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 برای یه پسر لوس خوبه آره خیلی خوبه اصلا حق بازی بی حق بازی اصلا من تو نمیتونی گول بزنی مرد اصلا دست از تنبلی و بی برنامه در بیار نه بی خودی هوس ایران کن الان جای تو گرفتن دکترای و بعد برگشتن به ایران تو دکتراتو بگیر با آقای دکتر بودن از استرالیا برگرد همه چی درست میشه ولی من میخوام برم اونجا آشنا بشم تو این شرایط عجیب و غریب ایران تا زرچی هم بسازی ممکنه ویران بشه بازی در نیار
دیگه شما هیچ حرفی باقی
نمونده ابدا و الا فقط لغتم رو تکرار میکنم بنابراین اگر من جای تو باشم با خودکاری یه چیزی پیدا کن رو آینه بنویس لوس همین من باش کار دارم چون مطمئنم خوشحال هر کم گفت چیه بگو نمیدونم چیه اینا نوشتن نمیشه کندشن خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز مواظب خودت باش آقای دکتر مواظب خودت باش آقای دکتر بای عزیزم بای عزیزم خدا
خدا
شنگان ارجمند با ما باشی
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید 100% به نفع شماست تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655
Magic Till Magic Till قیمت ها رو می شکرد Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به تین نمبر بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل محل کار و تلفن دستی تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت تلفن Magic Till 1-800-267-1350 Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 MagicTillUS.com
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است یک تخصص یک نام دکتر کامران یدیدی نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساوند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساوند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من خواستم موضوعی با تو مطرح بکنم در خصوص زندگی خودم، از شما مشورت بگیرم.
چون
عرضم به حضورتون که من حدودا 2 سال پیش با یه خانومی ازدواج کردم که از من 5 سال بزرگتر بوده.
چند سالتون؟
5 سال.
نه ایشون، شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 33 سالمه.
و ایشون 38. خب
بله. بعد من سر این ازدواجم خیلی با مخالفت خانواده مواجه شدم که بنا به دلایلی که خودم، چون حدودا 5 سال ایشون رو میشناختم، همکار بودیم با هم، بنا به دلایلی که میشناختم تصمیم به ازدواج با ایشون گرفتم، ولی خانواده من متاسفانه با این ازدواج موافق نبودن، ولی سعی کردم که متقاعدشون بکنم که متاسفانه اتفاق نیفته و من خودم شخصا رفتم این اتفاق افتاد، ازدواج کردم با ایشون.
به من بگید ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نکرده بودن.
اوکی.
بعد که این اتفاق افتاد خانواده من رابطه سردی با من داشتن که من مجبور چند ماهی ازشون فاصله بگیرم. بعد از چند ماه دوباره وارد کانون خانواده‌ام شدم که به هر حال بعد اون اتفاقایی که افتاده بود اونا طوری با من رفتار کردن که منو قبول کردم، ولی خانم منو خیلی با سردی باش رفتار میکرد.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا برادر دارم، 2 تا خواهر و من بچه وسط هستم.
اوکی.
این اتفاق افتاد و هر موقع ما میرفتیم ارتباط اونا رابطهشون با من خوب بود، ولی با خانمم سرد برخورد میکردن، تا اینکه ما تصمیم گرفتیم از کشور خارج بشیم و از ایران خارج شدیم. بعد که از ایران خارج شدیم به واسطه الان دوریایی که بود، اونا از طریق راه‌های ارتباطی اینترنتی با من و خانمم در ارتباط بودن، بیشتر خواهرم. بعد اینا باعث شد که من خودم بر اساس حالا اون عواطفی که داشتم، دلتنگیام به مرور بیشتر شد نسبت به خانواده‌ام، چون هر روز چند مرتبه با هم صحبت می‌کردیم. تا اینکه بعد از حدود 5-6 ماه که اومده بودیم، نه ببخشید 3-4 ماه که اومده بودیم، من احساس دلتنگی به ایران پیدا کردم و من مجبور شدم که برگشتم ایران.
تنهایی؟
خانم جان؟
تنهایی برگشتی ایران؟
تنهایی برگشتم و خانمم که چون مشغول تحصیل بود گفتم که بعد از امتحاناش برگرده، ولی خب زمانی که برگشتم دوباره برگشتم سمت خانواده خودم و اون دلتنگی که داشتم و اون وقت جبران کردم. حس میکردم که خیلی دلتنگ شدم و بایستی الان خیلی نزدیک بشم با اونا.
به من بگید هر دوی شما همسرتون چی خوندید؟
ما هر دومون مکانیک خوندیم.
خب
بعد باعث شد که این نزدیکه من به اونا باعث شد که من از نسبت به همسرم احساس سردی پیدا بکنم و آزارش دادم نسبت به خودم. و اون زمانی هم که من میخواستم برگردم، 1 ماهی که میخواست مونده بود که برگردم، خیلی احساس رابطمون سرد شده بود با هم دیگه و من مثل گذشته دیگه رابطه خوبی باش نداشتم متاسفانه. و وقتی رفتم اونجا طوری شد که عواطفم به من غلبه کرد و من گفتم که من دیگه نمیخوام برگردم، یعنی از ایران نمیخوام بیام بیرون، بیا زندگیمون دوباره برگردونیم تو ایران. که خانمم با توجه به تحصیلی که انتخاب کرده و داشت تحصیل میکرد و انتخابی که خوش تو زندگی داشت، گفتش که ما به واسطه تحصیل اومدیم اینجا و پیشنهاد من اینه که برگردیم، حالا شرایطمونو اونجا سعی میکنیم مطابق با خواسته های تو، یعنی واسه نیازهای تو بریم جلو، ولی حتما بریم از ایران، چون هدف ما تحصیل بوده و رفتن از ایران. ولی من چون تحت تاثیر اون عواطف هم قرار گرفته بودم گفتم که نه بمونیم و این باعث شد که ایشون تنها برگشت و بعد از ایران برگشت اینجا و من موندم ایران و من بحث طلاق رو کشیدم وسط، گفتم که از هم جدا بشیم. ولی همون یک ماه و نیمی که از هم فاصله داشتیم دیدم که واقعا اون دلبستگی من به ایشون و نیازی که نسبت به ایشون داشتم خیلی بیشتر از اون بود که بتونم ازشون جدا بشم و با فکرهایی که با خودم کردم تصمیم گرفتم که منم برگردم، یعنی رو به زندگی خودم برگردم تا اینکه بخوام پیش خانواده خودم بمونم. بنابراین تصمیم به برگشت گرفتم و آمدم پیش خانومم که خانومم حالا با توجه به صحبتهایی که زمانی که ایران بودم باش داشتم و آمدم اینجا باش کردم این بود که اون اطمینانش نسبت به من سلب شده بود به خاطر اون کاری که کرده بودم و خیلی دوچار روابط ارتباطهای دوگانه با من شده بود. یعنی قبل ازدواج ما رابطه خیلی خوب داشتیم، بعد ازدواج یک هو اون اتفاق افتاد دوچار دوگانگی شد و اون اطمینانش نسبت به من سلب شد که این باعث شد شروع بکنه به تفکر در مورد رفتارهای من و این روی زندگی عادیش و حتی خوابهاش هم تأثیر گذاشت که حتی شبها کابوسای خیلی بدی هم میدید به واسطه این و به واسطه کوچکترین بد اخلاقی که من میکردم یا تلنگری که به ذهنش میخورد همه اون خاطرات تو ذهنش مرور میشد و باعث میشد که نسبت به من هیچ حس خوبی نداشته باشه. الان از اون موقع که من برگشتم شش حدود 6-7 ماه میگذره ولی کماکان ذهن ایشون هنوز درگیر اون اتفاقایی که تو اون برهه افتاد و هنوزم بعضن تا حالا مشاجره بینمون میشه اون اتفاقا جلوی چشمش مرور میشه و هنوزم که هنوز بعضی اوقات شبها خوابای بدی میبینه نسبت به اون اتفاقا. از همه اینا که بگذاریم خانواده منم توی این مدت که من برگشتم اینجا دوباره شروع کردم به ناسزا گفتن به همسر من که تو باعث شدی اتفاق بیفته، حس خیلی بدی توی ایشون ایجاد کردن که ما مجبورشم تمام راه‌های ارتباطیمونو با خانواده قطع بکنیم و الان در کاملا هیچ ارتباطی دیگه باشون من ندارم و من از شما خواهش که دارم اینه که من راهنمایی بکنین که من الان در مقابل خانوادم چه رفتاری باید بکنم، همسرم باید چیکار بکنم، یا در مقابل همسرم باید چیکار بکنم که بتونم در واقع هم خانواده رو نگه دارم هم همسرم.
شما زن دیگه نمیخواید بگیرید؟
من نه،
که گفتم چون ای زن سومم بگیرید بدک نیست. آخه عزیز، ماجرای شما ماجرای شناخته شده است، اسم این که عاطفه نیست عزیز، اسم این بیماری است و وابستگی است. وابستگی هم نیست، مال شما اعتیاد. یعنی شما این ماجرای خانوادتون گرفته. بذار یک دو سوال ازتون بگم. سوال اول اینکه همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یک خواهر و یک برادر داره.
ایشون کجا قرار دارن تو این؟
ایشون هم وسط.
دو تا ساندویچ، اونم بد جوری ساندویچ. به من بفرمایید که خانوادتون وقتی شما در ایران بودید چقدر به هر حال مستقیم و غیر مستقیم میگفتن بهتره شما دیگه جدا شید ول کنیم ماجرا رو؟
خانواده من بیشتر تمایلشون به این بود که جدا بشیم.
بنابراین اونا عزیز تا به هدفشون نرسن که ول نمیکنن. شما هم که با یه ماجرای مثل یه بچه کوچولو که مامانش رو میخواد رفتید ازدواج کردید در سن فرض کنید 31-32 سالگی، بعد رفتید خارج، بعد دلتنگی پیدا کردید با وجود که روز چند دفعه با هم حرف میزدید. شما اگر به من میگفتید که من رفتم 6 ماه از پدر مادرم یا خواهر برادرم خبر ندارم، دارم گفت دلتنگی، شما اصلا استدلال وارونه کردید، گفتید ما چون روزی 2-3 دفعه 3-4 دفعه با هم حرف میزدید من دیگه دلتنگیم زد بالا. یعنی حالا که با هم حرف میزدید بهتره شما رو لمسم بکنم، کنار هم بشینیم مثلا یه آب گوشتی هم بخوریم. و بعد یه آدم گنده، مجبورم اینجوری بگم، مثل یه بچه کوچولو مامانمو میخوام در آوردی و بعدم پاشم برم اونجا و بعدم سرد بشه و اینا. البته من از اون دختر خواهم، اون خانمتونم اونجا هستن؟
بله هستن.
من دلم میخواد با ایشون صحبت کنم. ببینید اگر دلشون میخواد، اصراری ندارم، اگر دلشون میخواد خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم. حرفای منم دارن میشنون درسته؟
بله دقیقا.
من فقط میخوام از ایشون بپرسم که به چه مناسبت با شما ازدواج کرد، چرا ایشون فاصله سنی رو که موضوع اصلی تو مده اگر بوده و مخالفت خانواده ایشون نادیده گرفتن. ایشون چرا تصمیم گرفتن که بیاد در جنگ ببینیم این بچه رو میکشیم ببینیم کی میبره؟ بعد از وسط شما رو دوتا نصف کرده. بعدان شما اصلا تمام ندارید از شما دوتا یه آدمی هستید نصف شده، نصف شما همسرتون گرفته، نصف شما اونا، تنها کسی که نیست شمایید. و اونجا مثلا اگه حرفی دلت میخواد بزنی بزن، اگر خانم دلت میخواد صحبت کنه چون دلش میخواد صحبت کنه خوشحال شم باشون صحبت کن.
اوکی، اگر با من فرمایش
مرزی ندارم خودم، اگر تو حرفی داری عزیز.
من حقیقتش بعد اون اتفاق دیگه کلا تصمیم گرفتم که برگردم بزنم، چون دیدم که بزرگترین نعمت من که خانم احمد دارم از دست میدم. سر همین موضوع بود که الان من کلا ارتباطم با خانواده‌ام قطع کردم.
آخه این مشکلی رو حل نمی‌کنه عزیز، مشکلی رو حل نمی‌کنه. شما اگر ارتباطتون رو با خانواده قطع کردید، متأسفانه از 100 مورد 99 مورد دیر یا زود ارتباطتون رو با همسرتون هم قطع خواهید کرد. چون شما وقتی شما با اون حال و وضعیتی که داشتید این واکنش رو نشون میده، ولی این واکنش در مسیر خودآزاریه، در مسیر تنبیه خوده و به زودی خسته میشید از اون، میرید به سراغ تنبیه دیگران. هم خانواده رو که تنبیه کردید گوشید کنار، نوبت همسرتون میشه. من میخوام ببینم ایشون چرا با شما ازدواج کرد، برام واقعا این سوال مطرحه. میشه بذار اگر دلشون میخواد با هم صحبت کنیم؟
خواهش میکنم، من گوش نمیدم بهش.
لطفاً.
متشکرم.
مرسی عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام. شما صحبت‌ها رو شنیدی؟
بله تقریبا شنیدم. نوزین آخریاش شاید نه.
خب شما ممکنه بگید برای چی با ایشون ازدواج کردی وقتی اینقدر مخالفت خانواده بود و ایشون اینقدر مامانشون میخواد؟
حقیقتش خانواده‌شون تقریبا همه راضی بودن، فقط مامانشونم الان مثلا میگفت راضیه، بعد دو دقیقه دیگه یا دو ساعت دیگه که یکی باش حرف میزد دوباره میگفتن که نه من فقط نگران خودشونم. به خاطر همین من گفتم حالا خیلی حالا ثبات گفتاری ندارن، ولی خب مثلا مامانشون فکر کنم از اونایی که مثلا خیلی ناز میکنن و ناز بکش و اینطوری بودن، گفتم حالا شاید داره برای پسرش ناز میکنه. بعد دیگه
این حرف شما نه، صبر کنید صبر کنید. شما اگر استدلالتون اینه و شما رفتید توی ریسک خانه، چرا شما هر روز ایشون رو نرفتید ناز بکنید؟
حقیقتش خودم وابسته شده بودم از نظر عاطفی دیگه، یعنی نمیتونستم یعنی به غیر این فکر کنم.
به کی وابسته؟ به همسرتون؟
بله بله.
آخه شما هر دو تا ساندویچ وسط بودید اصلا، یعنی چی عزیز وابسته شدم؟ مثل ایمونه که بنده بگم به یه چیزی کشیده میشم ولی میدونم بعدن کشنده میشه، بگم باز رفتم. آخه شما فکر کردی شما برنده میشه تو این ماجرا؟ فاصله شما با خواهر برادرتون چقدر سنه؟
با برادرم 5 ساله که بزرگتر از منم، با خواهرم حدود 14 ماه یه سال.
آیا خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
حقیقتش به من گفته بودن که با مشکل برخورد میکردم، ولی در نهایت انتخابش رو به من واگذار کرده بودن.
نه خب
اون
که من نه هیچ وقت واگذار نمی کنم، چاره ای ندارم. اگه انتخاب اونا بود میگفتن نه. نه ببینید عزیز، اون حرف که هیچ معنایی نداره. بعدم شما فکر میکنید هیچ رای داشتید که خانواده ایشون رو با خودتون راضی کنید یا تصمیم عجیب و غریبی گرفتید؟ نه که بگم تصمیم شما بوده که باید با خارج بگن نه تنها بچه اونو باش ازدواج کرد برد و ایشون هم بعدن یه دفعه دلتنگی کنن. شما چرا ببینید شما چرا به جنگ اونا رفتید؟ آیا هیچ امکان صلح و دوستی وجود نداشت؟
حقیقتش من فکر نمی کردم به جنگ برسه، گفتم که حالا بعدن اینا منو میبینم میشنم، یعنی قبلش هم منو یه بار دیده بودم ولی خب خیلی گرم نبود. البته یکی از خواهراشونو با پدرشون چرا خیلی گرم بودن با من، ولی خب مادرشونو با یه خواهر دیگرشون که الان هم همون دوتا خیلی مشکل درست میکنن نه. ولی کن من گفتم حالا بعد یه مدت حتما وقتی بشناسن و رفت آمد باشه از این جبهه میام بیرون.
چرا؟ چی شما رو بشناسن؟
یعنی نمیدونم ببینم
کشف... شما کشف شما رو چجوری کشف میکرده؟ برای شما من بگید چرا تا 33 سالگی ازدواج نکردید عزیز؟
حقیقتش من نزدیک نمیدونم یه 10 سال خودم مستقل زندگی میکردم، یعنی توی یه شهر دیگه از خانوادم، اونا تو شهرستان بودم، من دیگه اومده بودم تهران کار میکردم و زندگی میکردم. بعد حقیقتش نمیدونم چرا موقعیت ازدواج خیلی خوبی برام پیش نمی اومد.
اوکی. حالا شما فکر میکنید اول این سوال یه ذره مشکله. چه خواهد شد؟ یعنی ما 3 سال دیگه کجا هستیم؟
از نظر رابطه خانوادگی؟
آها، اصلا یا... شما فکر این 3 سال دیگه در ارتباط با همسرتون کجا قرار دارید؟
من حقیقتش آقای دکتر چیزی که خیلی نگرانم میکنه، فکر میکنم که دوباره بعد یه مدت دوباره همین اتفاق میفته، یعنی اینکه حالا دوباره باز فصل عوض میشه، دوباره ایشون میرن سمت خانوادهشون، یعنی نمیتونن انگار تعادل برقرار کنن. الانم که قطع رابطه شده، من اصلا بهش میگم که آخه این ما مشکل رو حل نکردیم، فقط خودمون رو قایم کردیم توی یه سوراخ، باشون صحبت کن، مشکل رو حل کن. ولی یه بارم به اصرار من که اومدم باشون حرف بزن، انقدر حرفای حاشیه‌ای و بی ربط و خاله زنکی زدن که اصلا موضوع بدتر شد. یعنی رابطه اونا خب مجبور شدن خیلی دروغا بگن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن، یعنی اصلا خیلی اوضاع بدتر شد، بدتر از اونی که من فکر میکردم. به خاطر همین دوباره استوب کردیم دیگه، ارتباط باشون فعلا نداریم. البته اینه که میگم مال 1-2 هفته پیش بود که آخرین باری که باشون حرف زد.
کی حرف زد؟
همسرم با خانواده، یعنی در حقیقت با شوهر خواهرش صحبت کرد.
خب به چه نتیجه؟ یعنی چه گفتگویی بینشون رد و بدل؟ جزئیات چی نمیخوام، کلیات چی بود؟ حرف اونا چی بود؟
حرف اونا این بود که مثلا اونا برای من خواهرش یه اسمس وایبر پر فوش بر من فرستاده بود، بعد اینکه برادرشون اومدن اینجا، بعد من نمیدونم چطوری بر من دیگه کلی وایبر پر فوش فرستاد که اونجا دیگه همسرم اومد وایبرش و فیسبوک و همه این ارتباطاتش رو بست. بعد دیگه خب مثلا یه چنین رفتارایی رو که مطرح کردن همه رو زدن زیرشون، مثلا شروع کردن به دروغ خودشون رو تبرئه کردن.
نگفتن چی؟
یه چنین داستانایی نیست، یعنی نمیدونم، یعنی مشکل حل نشده.
نه صبر کنید، همسر شما که مطمئن بودین آمده درسته؟
دیدن، خودشون دیدن.
خب پس بنابراین پس چطور میتونستن اونا بگن ما نفرستادیم؟
خب چون که اصلا توی کلامشون یه قاطعیت نداره، یعنی بیشتر دنبال مثلا به پدر من زنگ زدن که آمار ما رو بگیرن، بعد مثلا اومدن به دروغ گفتن که نه پدر من به اینا زنگ زده، بعد اینا در جوابش دوباره زنگ زدن، یعنی از این دروغای اینطوری. بعد دیگه مثلا جایی که اینا بیان اصل مطلب رو صحبت کنن، در مورد اینکه حالا پرینت تلفن شما بگیرید، پرینت تلفن ما بگیرید، یعنی اون مدتی که داشتن حرف می‌زدن بیشتر در مورد پرینت تلفن حرف می‌زدن تو خود موضوع، انگار مثلا دنبال متهم پیدا کردن بودن. کلن اصلا نمیدونم، خیلی قاطع نیست، منسجم نیست فکرش که بخواد صحبت کنه.
آکی ازدام، بذارید ما پیاموها رو بشنمیم، ببینید کدامتون میخواید صحبتون رو با هم ادامه بدید، صحبتون رو با هم ادامه بدید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه، 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می‌رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید تا مأموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimonet Tax Services. Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street. عضو 08 و 50 50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دکتر، من مجددا خدمتتون مصاحبه
جان.
میخواستم ببینم حالا با توجه به صحبتهایی که کردیم با هم، شما راهنماییتون چیه؟ راه حلی که پیشنهاد میکنیم برای من به عنوان کسی که خطاکار بود توی این مدت چیه؟
ببینید عزیز، ماجرای خطا و اشتباه نیست. ماجرای این است که شما هر دو، البته شما خیلی شدید، از یه خانواده وابسته آمدید. خانواده وابسته خانواده است که به هم دوخته شده. بنابراین فقط وقتی میتونن از هم جدا بشن که همدیگه رو پاره کنن. یعنی شما فرض کنید که بنده به برادرم دوخته شدم، بره من پاره میشم، او پاره میشه. بدن اشکال کار مسئله وابستگی شماست. و شما به عنوان بچه وسط درگیر یه دوگانگی هستید. یعنی شما کاملا در مرحله love hate relation، یعنی مرحله‌ای که شما توش هستید مرحله عشق و تنفر. یعنی ما با هم دوستیم یا با هم دشمنیم. اصلا مرز وسط که یه اصولی رعایت کنیم نداره. بنابراین شما با توجه به جایگاهی که داشتید، فرزند وسطه یه خانواده 5 نفره که ساندویچ شدی، در یه زمینه‌های خیلی راحت با خانواده کنار می آمدید، یه مقدار نه، بعد آمدید دست به یه مانوری زدید، باز به خاطر همون ویژگی ها که اونم در یه جامعه مانند ایران، رفتید سراغ خانم عزیزی که 5 سال از شما بزرگتر و شما مخالفت خانواده رو فقط به خاطر سن می دونستید، غیر از موضوعهای دیگه. ولی بعدن آمدید علی رغم مخالفت اونا ازدواج کرد. بعد پاشونید آمدید درس بخونید، به جای اینکه حالا که از این فرصت استفاده شده و این تناب به بهانه ادامه تحصیل شما پاره شده، یک دفعه شما یه دکانی را انداختی سر دلتنگی که اصلا من تو زندگی مطلقا براش اهمیتی قائل نیستم. دلتنگی اصلا جز گرفتاری و بیماری چی دیگه نیست. یعنی چی؟ من چرا باید خواهرم رو ببینم؟ من چرا باید برادرم ببینم؟ یعنی اصلا این نگاه کودکانه ماله بچه 2-3-4 ساله است که وحشت از زندگی و زنده ها داره و ترس از این داره که ایوانات بیان بخورنش. تا اینکه آدم اینو تبدیلش بکنه تو این سن و سال، تو سن 31-32 سالگی، من دلتنگ شدم. بعد پاشه ول کنه بره. بعد وقت انتظار داشته باشه که در اثر رفتن اونجا چیزی درست میشه. نه، اونا با مانورهای مختلف و شما با بازیهای متفاوت درگیر یه مسابقه میشید که آخر کارش همطور که خودتون به درستی گفتید دل سردی پیدا میکنید نسبت به همسرتون. همسرتون هم که اینجا داره مثل سیر و سرکه میجوشه، برای که میبینه درست شمایی رو که به هر حال یه جوری ایشون هم زده و برده که اشتباه ایشون کردن، یعنی اصلا واقع بینان نبوده کار هیچ کدوم از شما، ایشون هم فشار و کمکی روی شما آورده، شما هم که دنبال بهانه میگشتید از دست ایشون هم دور بودید، زندگی شما هم که با عشق و تنفر همراهه، نتیجتا شما اون آخرا نسبت به ایشون سرد شد. بعد متوجه شدید که اونجا که جای شما نیست عزیز. این که آدم دنبال 5 تا 6 تا آدم هروئین دیگه دور برش باشه، درسته که ما برای هروئین به همه احتیاج داریم، ولی از اینکه هروئینی هستیم که خوشحال نیستیم. برای بعد از یه مدتی تمام اون گذشته ای که شما درگیر اون وابستگی تو خانواده بودید که خودش یه آزار در دنیای امروز، شما رو به سمت همسرتون آورده. خب همسرتون هم برای که نمیخواسته ببازه نقشش رو ایفا کرده، برگشتی. بعد اونا به دلیلی که دارن تو این بازی میبازن و ضمناً مطمئنن، یعنی خانواده شما مطمئنه که این رابطه غلطه، بهتره به هم بخوره. برای پسر ما یه ازدواجی کرده مخالف میل ما، 33 سالش هم هست، ایب و ایرادی هم نداره، طلاق میگیره. اونا که اهمیتی به ایشون نمیدن. پس بنابراین تکلیف خانواده شما روشن، خانواده شما میمونه تا اینکه این دشمنیش به یه جایی برسه. بله ممکنه 15 سال دیگه 10 سال دیگه ول کنن، برای که فایده ای نداره. ولی اونا تا زمانی که شما صاحب فرزندی نشدید و بچه دار نشدید که تازه اونا به حساب بیارن، تازه از دست اونم عصبانی هستن. مثلا شما از اینورم همسرتون 38 سالش، ایشون هم دوره کمی داره، حالا دوتایی اومدید تو این سن سال درس بخونید، ایشون تو 38 سالگی میخوان درس بخونن، ماجرای بچه چی میشه؟ و اگر بچه نخواهید یه مشکل دارید که حتما بریده میشید، بچه بخواهید یه گرفتاری دیگه است، اونم تو سن سالشون، صبرم بکنید، مسئله است. خب بنابراین شما همجور اشتباه رو پشت اشتباه کردید عزیز، و الان کاری که باید بکنید، باید یه چیزایی رو حاضر باشید هزینه کنید. یعنی الان شما رو به اینجا رسوندن که شما یا باید شلاق بخورید یا باید برید زندان یا باید مثلا اینقدر پول بدید. نمیتونید دنبال راه خوب بگردید. اینکه حتی همسرتون اشاره میکنن در یه گفتگویی که شاید موضوعهای حل بسید، کسی نمیتونی موضوع رو حل کنه عزیز. این درست بسید که من شما تصمیم بگیریم میخوام همون ژاپنی بشه، مثلا تعجب میکنم ازشون که بگن این مسئله قابل حله. نه، این مسئله رو میشه فریبکاران و حقوق بازانه نادیده گرفت. این کاری که شما کردید، یعنی اونا مثلا ممکن بود به این نتیجه برسن که بگذار ما کاری به کارش نداشته باشیم، مثلا بچه ما ممکن اصلا بره خودشو بکشه، گفتن خیلی خوب ایبی نداره. یعنی اونا فقط اونجا تسلیم میشن از این. اونا با این ازدواج مخالفن. این ازدواج هم به نظر من به دلیل آنچه هر دوی شما هستید و آنچه که اتفاق افتاده غلط بوده. به همین جهت که من از همسرتون پرسیدم فکر کنین 3 سال دیگه شما کجایی، و متاسفانه پاسخ من که متاسفانه اصلا نمیخوام بگم، چون اگر خواستید بعدن صحبت کنم، اصلا خوب نیست، برای که شما اصلا نمیدونید داری چی کار میکنید عزیز. یعنی شما بگذاریم از این که آشنایتون غلط بود عزیز، من همین امروز گفتم کاری رو که نباید تموم کنی، نمیخواید تموم کنی، نمیتونید تموم کنی، نباید شروع میکرد. شما با توجه به فاصله سنیتون نباید این کار میکردید و وابستگی خانوادگی. دوم، وقتی با مقاومت مخالفت روبرو شدید، یا باید همون موقع این ماجرا رو که خیلی مشکله یه جوری حل میکردید با خانوادتون، رفتید پلوی روانشناس خوب همه رو کمک میکرد که اونا ساکت بشن، کاری به کار شما نداشته باشن، در حالی که به نظر من حرفاشون هم بیخودی نبوده. همسرتون هم باید متوجه میشن حالا که من با یه پسری که وابسته است روبرو هستم و اونا مخالفتشون اینقدر شدیده و مخالفتشون با توجه به زمینهای فرهنگی ایران معنی داره. اگر شما 38 بهشون 33 که بحث سنتون مطرح نمی کردن، به اون چسبیدن، ایشون باید از صحنه می رفت. ایشون هم که آمده به دلیل اون 5 سال آشنایی یا هرچی که بینتون بوده ازدواج کردی، و ایشون هم به حساب خودش از نظر من ایشون سنش از شما بالاتر بوده، فکر کرده خیلی خب تا به حال این بچه مامانش بوده، حالا میشه بچه من. و به همجاست که شما دلتنگی کردید، برای که شما وقتی با ایشون بودید به عنوان همسر حرکت نکردید، به عنوان پسرشون عمل کردید، بنابراین در حقیقت یه جور شما به اون سمت کشیده شد. بعدم شما اومدید با این ماجرای اختلافتون عزیز ازدواج کردید، با توجه به این وضعیت مهاجرت هم کردید، حالا میخواید درسم توی محیط دانشگاهی غریبه که هر کی بیاد اینجا جا میخوره انجام بدید. خب چند تا تغییر هم با هم خواستید بدید، خب معلومه مسئله پیدا میکنید. الان من نمیدونم، من اگر هر دوی شما رو میتونستم 5 ساعت ببینم میتونستم بفهمم که اصلا چرا دارید این کارو الان میکنید و در گذشته کردید، و اون موقع بود که میتونستم به شما نشون بدم و کمکتون کنم بفهمید که آیا به هم و به درد هم میخورید یا نمیخورید. الان تنها چیزی که متاسفانه مجبورم بگم تأثیر بد و منفی هم داره از ما، شما احتمالاً 3 سال دیگه با هم نخواهید، بلکه این و شما این ماجرا یه زخمی بهتون میزنه، به شما که روی خط تشتید آقای این ماجرا یه تیکه بدن شما رو قطع کنیم رزه دور. شما بعد هم مسئله و مشکل با خانواده و ازدواج بعدیتون داری، ایشون هم که خب ضربه رو بی خودی به خودش زدی، اونم تو این سن و سال اگر این موقع شما با هم نسازید، اگر جدا بشید، شما میخواد برید مثلا در 40 سالگی چیکار کنه؟ خب ایشون هم نباید این کارا رو میکرد. یعنی دوتایی آمدید یه دردسر بزرگ درست کرد. تا چیزی رو هم فدا نکنید مشکل حل نمیشه. خانواده شما حق دارن به هیچ وجه، به هیچ وجه. انتخاب شما درسته به هیچ وجه. آنچه که اتفاق افتاده بعد از ازدواجتون و رفتن شما به ایران درست بوده به هیچ وجه. یعنی همین جوری اشتباه پشت اشتباه بوده. علتش هم این است که شما هر دو با یک تفاوت عقیده و نظر و جهت و هدفی این رابطه رو راه انداختید و واقع بینانه و مسئولانه نبوده. درست به ساده ایمونه که تو امریکا رو میگم، یه زن یا را همه جا شوهر داره، هنوز شوهر طلاق نگرفته، بره به شوهر دیگه بکن و اونجا گیرید. عزیز شما کجای امریکا هستید؟ کدوم ایالتی؟
ما امریکا نیستیم آقای دکتر.
چون کجایی؟
ما ترکیه هستیم.
آمدید اونجا درس بخونید؟
بله.
از نظر مالی چگونه زندگیتون رو میگذرونید؟
از نظر مالی خدا رو شکر میتونیم از عهده زندگیمون بردیم.
یعنی از جانب خانواده است یا خودتون پس انداز هر دو دارید؟
نه خودم پس انداز
هر دو دارید. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه خدا رو شکر خوبه.
به من بگید که چقدر هر دوی شما در شرایط عادی میخواید بچه دار بشید؟
شرایط عادی الان فقط مسئله‌ای که داریم مسئله تحصیل تمام بشه احتمالاً.
چرا تحصیل ایشون باید تمام بشه؟
چون الان تمرکز ایشون روی تحصیل و خیلی زمانشون رو در طول روز متمرکز هست روی
نه تحصیل. نه این انتخابشون عزیز. ایشون در سن 38 سالگی که نمیتونه بگه من بچه رو میذارم کنار میخوام درس بخونه. یعنی که اصلا فرض کنید ازدواج شما هیچ مشکلی نداره. ایشونی که نمیخوام اذیتتون کنم، ایشونی که از 24 سالگی یا 22 سالگی درس نخونده، حالا یه دفعه در 38 سالگی دکترا میخواد بگیره؟ چرا 15 سال 12 سال 14 سال ول کرد؟
نه هدفشون ادامه تحصیل بود
عزیزم.
نه شرایطش پیش نیومد
عزیز من. هدف که نیست، اون امید و آرزوه. هدف اینه که من میرم اونجا. درست به هدف اینه که شما خواستید من زنگ بزنید زنگ زدید. آخه من ایشون رو نمیفهمم. به من شما از جانب ایشون بگید، چون متاسفانه وقت نیست. آیا واقعا ایشون خیلی دلشون بچه میخواست و میخواد؟
خیلی در شرایط حاضر نه نمیخوایم. خیلی در شرایط حاضر.
خب شما من بگید با توجه به سن ایشون چه میشه عزیز؟ ایشون تا بخوان درسشون تموم کنن چند ساله میشه؟
یک سال مونده.
تو دو سال شما فوق لیسانس اومدید یا با لیسانس اومدید؟
برای فوق لیسانس اومدیم.
تا فوق لیسانستون تموم میشه؟
بله بله.
چه تفاوتی میکنه تو بازار ایران لیسانس و فوق لیسانستون؟
هدفمون دیگه برگشتن نیست احتمال زیاد.
و میخوای ترکیه بمونی؟
حالا اینجا یا جای دیگه.
آه کجای دیگه عزیز؟
حالا ممکنه اروپا بخواییم بریم.
بعد جوری سرگردانید. من با وجودی که این کار هیچ وقت نکردم، البته نمیخوام اون کار که هیچ وقت نکردم بکنم، من فکر کنم شما میخواید که این با هم حرف بزنید و یه وقتی دیگه بهت روی خط، چون واقعا حجم کارم طوریست که بدم نمیاد تنهایی با تو حرف زنید، ولی اصلا برام ممکن نیست. فکر کنم اصلا این کار یه دری رو باز میکنه که من هیچ وقت نکردم و بعدم گرفتارم میکنه، بعدم وقت بیشتری میکنه. اگر دلتون خواست دوتایی با هم صحبت کنید، حرفاتون بزنید، فقط یه خواهش ازتون، صمیمانه صادقانه به هم حرف بزنید. هر چی تو دلتون بگید، هر چی میخواد خراب بشه بشه، هر چی میخواد. یعنی اصلا شما میتونید اصلا اعتراض کنید، دوتایی هم میستید، حتی بلندم حرف بزنید، دادم حرف بزنید، اشکالی نداره. هر چی تو دلتونه، هر چی درباره همدیگه، درباره خانواده هست بگید، بتونم بر نخوره. هیچ کس هم حق دفاع به اون صورت نداره یا جواب نداره. بشنوید، درست مثل که برگر بگه قطع دو کوتاه یا بلند یا دماغت بزرگ یا کوچکه. That's it. بشنوید هم دیگر رو، برای که من دارم میخواد شما هم دیگر بشنوید. حرفای منم یه دفعه دیگه بذارید بشنوید، نه اینکه چیزی توش باشه، برای که خودتون رو بیشتر میتونید بشناسید. اگر دلتون میخواست نه تنهایی، دوتایی بیاد روی خط به من بگید که همون دوستانی از ترکیه هستید، که با هم قبلا صحبت هر وقت هر دو بنازه کافی حرف زدید و حرفی دیگه گفت برای گفتن برای هم دیگه ندارید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون خواست بیاد رو خط، من نگهتون میدارم، حتی اگر مدتی هم طول بکشه اشکال نداره، برای که مورد شما مورد بسیاری از مردمه و مسئله پیچیده ای عزیز، اصلا ساده نیست. بگذارید ببینیم به کجا میرسیم، چون بعید میدونم اونجا بتونه کسی خیلی چراغا رو براتون روشن کنه که تصمیم درست بگیره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حاضر هستم یه وقت دیگه بیاید، حتی یه ساعتم لازم هست اشکالی نداره باهاتون صحبت کنم، ولی مشروط بر اینکه شما همه حرفا رو به هم زدید و تکلیفتون روشنه و دلتون می‌خواد این کار بکنید. و ضمناً به نظر من ماجرای بچه رو اگر می‌خواید وارد معادله بکنید، البته یک سال درس ایشون رو می‌فهمم، ولی ماجرای موندنتون در ترکیه یا همین کجا می‌خوایم بریم، من نمی‌دونم دو تا آدم با این شرایط، دو تا فوق لیسانس مکانیک مثلا گرفتید از ترکیه کجا می‌خواید برید که بخواید چی کار بکنید، وضعیت مالیتون نمی‌دونم مگر اینکه منو مطمئن کنین مشکلی نیست، بعد ماجرای بچه رو می‌خواید چیکار کنید، بعد با یه همچین شرایطی که خانوادتون هستن اونا دارن چه میکنن، چون هنوز اون گونه که شما گفتید دو هفته از اون گفتگوی آخرم نگذشته، خیلی اوضاع شلوغ پلوغ عزیز. نمیخوام درسی رو ایشون قطع کنه به هیچ وجه الان مگر اینکه تصمیم بگیرید، نمیخوام الان ایشون صاحب فرزندی بشه و حامله بشه، اینا رو نگه دارید، با هم حرف بزنید، باید دلتون خواست با من صحبت کنید، خوشحال میشم اگر بتونم کاری بکنم، ولی ممنونم از شرکتتون و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. حتما مزاحمتتون.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجبان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید.